در 24 ساعت اول بر اساس شایعات صدها مورد مشابه کشف کردند. نشانه های مشترکی در مبتلایان بروز می کرد، از جمله اینکه ناگهان بینایی از بین می رفت و سفیدی مطلق به جای آن می نشست. هیچ دردی پیش و پس از بیماری احساس نمی شد. موضوع اصلی بحث کاهش تعداد بیماران جدید از صدها مورد به 12 مورد بود. ظاهراً دولت به همین دلیل انتظار داشت بتواند بیماری را مهار کند. از آن به بعد غیر از 2 مورد دیگر کسی به داستان پیرمرد گوش نمی داد. با این حال ادامه ماجرا به این ترتیب بود. دولت وارد عمل شد و فرضیه اول را که بیماری واگیرداری با عامل ناشناخته، غیر قابل درمان و بدون هیچ سابقه ای فرد را مبتلا می کند رد کرد. در عوض اعلام شد که بر اساس یافته‌های جدید علمی دولت با مصیبت بزرگی مواجه شده است که هرچند دلایل اصلی بروز آن هنوز آشکار نیست ولی به درمان آن امید دارد. در اطلاعیه دولت تأکید شده بود که در بررسی و تحلیل داده‌های موجود معلوم شده که منحنی بیماری سیر نزولی دارد. یکی از گزارشگران تلویزیون حرفی سرشار از امیدواری زد. بیماری همه‌گیر یا هر اسم دیگه‌ای که روش می‌ذاریم مثل تیری رها شده از کمانه که به آسمان میره و چون به اوج میرسه به زمین برمیگرده. این بیماری در مسیر نزولی افتاده و تو این راه سرعت می‌گیره. مصیبتی که ما رو پریشون کرده به زودی از بین میره. حرفای او پشت سر هم در رسانه‌ها مطرح می‌شد و در عین حال همه دعا می‌کردند بدبخت‌هایی که کور شده‌اند به زودی بینایی از دست رفته را باز یابند. در این حال باید بر وحدت ملی در بخش‌های خصوصی و دولتی تأکید شود. بارقه‌های امیدی که در قلب مردم ایجاد شده بود خیلی زود از بین رفت. خوشبینی دولت و پیشبینی نهادهای علمی نه مثل سیر غیر قابل مهار که مثل جریان 1000 نهر خروشان که روی زمین جاری شود و همه آن را بپوشاند نقش بر آب شد. مقامات دولتی که مصیبت اجتماعی بزرگی را در برابر خود می دیدند با عجله نشست‌های علمی گوناگونی برگزار کردند و مخصوصاً پزشکان متخصص چشم و اعصاب را دعوت کردند. تعدادی از این نشست‌ها عمومی و تعدادی محرمانه بود. البته نتیجه این نشست‌های بیهوده اغلب در اواسط یکی از سخنرانی‌های مهم آشکار می شد. ناگهان سخنران فریاد می زد: آه کور شدم! اتفاقاتی از این دست باعث شد که مطبوعات، رادیو و تلویزیون علاقه به بررسی این اقدامات را از دست بدهند. در این حال، تعدادی از وسایل ارتباط جمعی هم که جز با بزرگ نمایی اتفاقها و شایعه‌سازی نمی توانستند به کارشان ادامه بدهند، فضا را برای ارائه گزارش‌های زنده و پرسوز و گداز ماجراها مناسب دیدند و داستان چشم پزشکی برجسته که در اواسط برگزاری یکی از نشست‌ها کور شد را داستانی کردند. نشانه هایی از افت روحیه جامعه در دولت بازتاب داشت. در مدتی کمتر از 6 روز هیئت دولت 2 بار راهبردش را تغییر داد. تصور دولت این بود که با گردآوری افراد کور و مشکوک در فضای خاص مثل آسایشگاه روانی میتواند از گسترش بیماری جلوگیری کند، ولی بعد از اینکه چنین ترفندی نتیجه نداد و تعداد کورها بیشتر شد، مقامات متنفذ دولتی متوجه شدند که این اقدامات پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناگواری دارد. پس چاره را در توصیه به خانواده‌ها به منظور نگهداری از افراد کور در خانه دیدند و از آنها خواستند اجازه ندهند چنین کسانی خانه را ترک کنند، به خیابان بیایند و اوضاع رفت و آمد را مختل و احساسات افراد سالم را جریحه‌دار و آنها را دچار ناامیدی کنند. عده‌ای هم که خرافاتی بودند تصور می‌کردند این بیماری نتیجه محتوم چشم زخم است و با نگاه کردن افراد دارای چشم شور می‌توان مردم عادی را کور کرد. در خانواده‌های کم جمعیت همه اعضا با سرعت زیادی کور می‌شدند و در نتیجه کسی باقی نمی‌ماند تا از بقیه مراقبت کند و اجازه ندهد که آنها همسایه‌ها را اذیت کنند. دولت باز هم مجبور شد دستوری برخلاف فرمان قبلی صادر کند و به فکر فضاهای تازه و بزرگتری برای اسکان مبتلایان باشد. بر این اساس کارخانه‌های متروک، کلیساهای نیمه ویرانه، میادین ورزشی و انبارهای خالی را مورد استفاده قرار داد. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت میگفت که در آن 2 روز آخر موضوع خیمه‌های ارتش هم در میان بود. چند سازمان خیریه داوطلب کمک به کورها شدند و پیشنهاد کردند بستر آنها را درست کنند، دستشویی‌ها را بشویند، غذا بپزند، لباس بشویند و کارهای ضروری زندگی را انجام دهند. البته تا مدت کوتاهی به چنین مسئولیت‌های عمل کردند، ولی در نهایت آنها هم کور شدند. هرچند شرح فداکاری و از خودگذشتگی این افراد در تاریخ خواهد ماند. پیرمردی که چشم‌بند سیاه داشت پرسید: به اینجا اومدن؟ همسر پزشک گفت: نه، به اینجا نیومدن. شاید شایعه بوده. اولین کور که به یاد ماشینش افتاده بود از اوضاع ترافیک شهر پرسید. پیرمردی که چشم‌بند سیاه داشت گفت: افتضاح. راننده اتوبوس یهو کور شد. تو جاده شلوغ میروند و تلفات زیادی داد. طبق معمول مدیر روابط عمومی شرکت اتوبوسرانی دلیل سانحه را بر اساس گزارش پلیس بی‌احتیاطی راننده ذکر کرد. مدیر میگفت راننده‌های اونا مثل قطعات فنی اتومبیل مرتب بررسی و آزمایش میشن. کافیه نگاهی به میزان اندک سوانح اتوبوسرانی ما بندازین تا معلوم بشه راست میگیم. این توضیح‌های ملال‌آور تو روزنامه‌ها چاپ شد، ولی مردم اونقدر گرفتار بودن که به تصادف اتوبوس اهمیت ندادن. اونا فکر می‌کردن اگه ترمز هم می‌برید هیچ فرقی نمی‌کرد. دو روز بعدم یه تصادف دیگه پیش اومد که تلفات زیادی داشت. معمولاً حقیقت رو تو لفافه دروغ پنهون می‌کنن تا نتیجه دلخواه بگیرن. ناگهان شایعه شد که راننده کور شده. هیچ راهی برای متقاعد کردن مردم نبود. دیگه کسی حاضر نمیشد سوار اتوبوس بشه. همه اینطور استدلال میکردن که اگه خودشون کور بشن بهتر از اینه که کس دیگه ای کور بشه و اونا رو به هلاکت برسونه. حادثه سوم هم اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه اتوبوس مسافری نداشت. دیگه همه متوجه ماجرا شده بودن و میگفتن شاید این بار نوبت ما باشه. دو تا خلبان هواپیمای مسافربری با هم کور شدن و هواپیما رو به زمین کوبیدن. همه خدمه و مسافرانش هلاک شدند. چند روز بعد معلوم شد هواپیما از نظر فنی و ایرادی نداشته. تنها بازمونده هواپیما یعنی همون جعبه سیاه واقعیت ماجرا رو افشا کرد. مصیبتی مثل سقوط هواپیما قابل مقایسه با حادثه رانندگی نبود. نتیجه این شد که دیگه صدای موتور اتومبیلی به گوش نرسید. هیچ وسیله نقلیه چه کوچیک چه بزرگ دیگه حرکت نکرد. کسایی که قبلا از مشکلات ترافیک شکایت داشتن، کسانی که ماشیناشون رو گم می‌کردن و راننده‌هایی که برای پیدا کردن جای پارک ده‌ها بار تو خیابونا دور می‌زدن، دیگه پیاده گز می‌کردن. مردم سواری‌ها، وانت‌ها، بارکشا، موتورها و حتی دوچرخه‌ها رو تو جاده و خیابون رها کرده بودن تا نشون بدن جونشون رو بیشتر از مالکیت دوست دارن. اتومبیلی که به جرثقیل آویخته بودن تا مایه عبرت راننده‌ها بشه، این بار کاربردی عملی داشت و به وحشت عمومی اضافه کرد. احتمالاً ماشین اولین کسی که کور شد همونجا بود. برای کسایی که کور می شدن اوضاع ناگوار می شد. یه عده می افتادن زمین و التماس می کردن یکی کمکشون کنه. یه عده حاضر نبودن از کسی کمک بخوان و دستی رو که برای همراهی دراز می شد با فحش و بد و بیرا رد می کردن. ولم کن بی شعور، برو گم شو، نوبت تو هم می رسه. کسایی هم که برای کمک میمدن با شنیدن این حرفا وحشت زده فرار میکردن و تو مه سفید ناپدید میشدن. البته اغلب پاداش خوشقلبیشون رو بعد از اینکه سه قدم برمیداشتن میدیدن و ناگهان نقش زمین میشدن. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت اوضاع را به همین صورت توضیح داد و در نهایت گفت:
تنها اتفاقایی رو تعریف کردم که دیدم،
بقیه چیزا رو نمیدونم چون با چشمای خودم ندیدم. ناگهان متوجه شد و جمله‌اش را اصلاح کرد.
چشما نه، چون یه چشم بیشتر نداشتم که البته اون یکی هم دیگه نمیبینه.
پزشک گفت:
هیچ وقت از شما نپرسیدم چرا به جای چشم بند از چشم شیشه‌ای استفاده نمی‌کنی.
پیرمردی که چشم بند سیاه داشت پرسید:
چرا باید این کارو بکنم؟ بهتره، طبیعی‌تر به نظر میرسه و تازه بهداشتی‌تر هم هست. میتونین اونو در بیارین و مثل دندون مصنوعی دوباره بذارین.
شما درست میگین، ولی میشه بگین اگه کسایی که کور شدن قبل از این دو چشم شیشه‌ای داشتن حالا به چه دردشون میخورد؟
درست میگین، هیچ فایده ای نداره. تازه اگه قرار باشه همه کورشیم دیگه چه کسی به زیبایی اهمیت میده؟ از بهداشت میگین؟ کدوم بهداشت دکتر؟
پزشک گفت:
شاید تو دنیای کورا ارزش واقعی زیبایی معلوم بشه.
پیرمرد گفت: پیشنهاد میکنم بیاین برای وقت گذرونی بازی کنیم. همسر مردی که اول کور شد گفت: چطور وقتی نمیبینیم بازی کنیم؟
بازی واقعی نیست. هر کدوم از ما باید بگه که در آخرین لحظه قبل از کور شدن چی دیده.
کسی گفت: شاید خجالت آور باشه.
هر کس نخواد میتونه حرفی نزنه. مهم اینه که کسی از خودش داستان نسازه.
پزشک گفت: میشه یه مثال بزنی؟ پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت:
حتما. من وقتی کور شدم که داشتم به چشم کور خودم نگاه میکردم.
یعنی چی؟
خیلی ساده. احساس کردم چشم کور من میسوزه. چشم بند رو برداشتم ببینم چه اتفاقی افتاده که ناگهان کور شدم.
ناشناسی گفت:
بیشتر شبیه افسانه است.
پزشک گفت:
بسیار. من توی خونه بودم و به کتابای مرجع چشم پزشکی نگاه میکردم. میخواستم بدونم واقعا چه اتفاقی افتاده و دلیل بروز این مصیبت چیه. اون چیزی که تو آخرین لحظه تو دست داشتم کتاب بود.
همسر پزشک گفت:
آخرین تصویری که یادمه از شوهرم بود که اونو سوار آمبولانس میکردن.
مردی که اول کور شد گفت:
قبلا به دکتر گفتم چه اتفاقی افتاده. سر چهارراه ایستاده بودم، چراغ قرمز بود و آبرو از محل خط‌کشی شده رد می‌شدن. همون لحظه کور شدم. نتونستم چهره کسی رو ببینم که اون روز منو به خونه رسوند.
زن مردی که اول کور شد گفت:
من تو آخرین لحظه دستمال خودم رو دیدم. تو خونه نشسته بودم و گریه می‌کردم. دستمال رو بیرون آوردم تا چشمامو پاک کنم. تو همون لحظه کور شدم.
دختر منشی مطب گفت:
به محض اینکه سوار آسانسور شدم و دست دراز کردم تا دکمه رو بزنم کور شدم. نمیدونیم چه حال بدی داشتم. تنها گیر افتاده بودم و نمیدونستم باید بالا برم یا پایین.
شاگرد داروفروش گفت:
ماجرای کور شدن من خیلی ساده بود. شنیده بودم کوری همه گیر شده. میخواستم بدونم اگه کور بشم چی میشه. چشمامو بستم، باز کردم و کور شدم.
مرد ناشناس دوباره گفت:
اینم یه افسانه دیگه. اگه کسی قرار باشه کورشه میشه.
همه ساکت شدند. کورهای دیگر رفتند تا روی تختهای خود بنشینند. در آن لحظه کار ساده‌ای نبود. آنها تخت خود را میشناختند و با شمردن تختها به تخت خودشان میرسیدند. ولی نمیتوانستند این شمارها را از وسط بشمارند. لازم بود یا از بالا یا از پایین شروع کنند تا برسند. بعد از اینکه زمزمه شمارش تمام شد، دختری که عینک آفتابی داشت گفت:
وقتی توی هتل بودم کور شدم.
نوبت به خدمتکار مهمانخانه رسید.
تخت خوابو مرتب می‌کردم. کسی اونجا کور شده بود. ملافه سفیدو تکوندم، لبه‌هاشو زیر تشک گذاشتم و با دو تا دست صاف کردم. ملافه زیرانداز بود. ناگهان احساس کردم دیگه جایی رو نمی‌بینم.
مرد ناشناس گفت:
دیگه کسی مونده که داستان آخرین صحنه رو نگفته باشه؟
پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت:
اگرم کسی باشه بعد از شما میگه. بگین. اون چه تو آخرین لحظه دیدم تابلوی نقاشی بود.
پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت:
تابلوی نقاشی؟ عجب. کجا بود؟ تو موزه. تصویری از مزرعه ذرت با چند درخت سرو، چند کلاغ و خورشیدی که انگار از تکه های چند خورشید درست شده. به نظر من نقاشش هلندی بود. یه سگم تو آب غرق میشد. نصفی از تنش از آب بیرون بود. حیوان بیچاره. پس نقاش اسپانیایی بوده. قبل از اون کسی سگو در اون حالت نقاشی نکرده. بعد از اونم کسی جرأت این کارو نداشته. احتمالاً گوشه تابلو یه گاری پر از کاه هم که اسبای اونو میکشیدن و از رودخونه رد میشده بود. یه خونم سمت چپ دیده میشد. اوه بله، پس احتمالا نقاش انگلیسی بوده. نه فکر نمی کنم، چون زنی رو هم با کودکی در آغوش توی تابلو دیدم. نقاشای زیادی از مادر و کودک تو تابلو استفاده کردن. درست می فهمید، ولی چطور این همه تصویر از این همه نقاش در یک تابلو اومده بود؟ ادهی هم در گوشه غذا می خوردن. مراسم زیادی در مورد صرف غذا در تاریخ هنر داریم. 13 نفر بودن. زنی هم توی صدفی روی آب نشسته بود و گلای زیادی اطرافش دیده می شد. احتمالا نقاش ایتالیایی و تابلو هم مربوط به صحنه نبرد بوده. از همون تابلوهایی که دست گل، مادر و فرزند، اجساد و مجروحا رو نشون میدن. طبیعیه که خیلی زود کودکا و سربازا میمیرن. اسب هراسان و افسار کشیده که چشماش از حدقه بیرون زده. بله، اسبا همینطور هستند. دیگه چه نقاشیه بود؟ دیگه نمیدونم، به اسب نگاه میکردم که کور شدم. دختری که اینک آفتابی داشت گفت وحشته که باعث کوری میشه. حرف درسته از این نشنیدم. فکر میکنم ترس ما رو کور کرده و همین ترس ما رو کور نگه میداره. پزشک پرسید کی این حرف زد؟ صدایی جواب داد یه کور. اینجا که غیر از کور کسی نیست. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت نمیدونیم چند تا کور دیگه لازمه تا کوری همگانی تکمیل بشه. کسی نمیتوانست جواب درستی بدهد. دختری که اینک آفتابی داشت از او خواست رادیو را روشن کند، شاید اخبار پخش شود. نه، اخبار رو بعد میگم، ولی روشن میکنم. لحظاتی موسیقی گوش دادند. در همین لحظه چند کور در آستانه در بخش ظاهر شدند و یکی از آنها گفت حیف شد، کاش گیتار داشتیم. اخبار آغاز شد. خبرها زیاد امیدوار کننده نبود. شایعات حاکی از ایجاد دولت اتحاد و نجات ملی بود. قبلن وقتی تعداد کورهای بخش به 10 نفر نمی رسید، با رد و بدل شدن چند کلمه غریبه ها با هم آشنا می شدند و همدردی می کردند. بعد با چند جمله دیگر خطاهای کوچک یکدیگر را می بخشیدند، خطاهای بزرگتر را نادیده می گرفتند و همدیگر را به صبر و حوصله دعوت می کردند. بعد از اینکه همه تختها اشغال شد و 240 نفر را در بخش چپاندند، اوضاع بخش به شکلی در آمد که توصیف آن دشوار است. دستشویی ها خیلی زود تبدیل به گنداب های متعفن شد. بعضی ها بدون اینکه رعایت حال بقیه را بکنند، هر جا می توانستند خودشان را تخلیه می کردند و حتی در راه رو هم از این کار ابایی نداشتند. این مسئله کم کم تبدیل به عادت شد. اغلب آنها اینطور استدلال می کردند: کسی منو نمی بینه، پس هر جا شد مهم نیست. زحمت رفتن به دستشویی به خودشان نمی دادند. هر وقت دسترسی به دستشویی کمی مشکل می شد، بعضی از افراد حیات را برای قضای حاجت انتخاب می کردند. افرادی هم که با حیاتر بودند و تربیت خانوادگی آنها درست بود، تمام مدت روز خودشان را نگه می داشتند و بعد شب که می شد و همه می خوابیدند، بلند می شدند و در حالی که شکم خود را گرفته بودند و پیچ و تاب می خوردند، دنبال جای تمیزی می گشتند تا تخلیه کنند. در واقع، بر آن فرش بی پایان کثافت زیر پا له شده جایی نبود. در این حال می ترسیدند مبادا در حیات گم شوند، چون هیچ نشانه‌ای برای راهنمایی غیر از تنه 2 درخت و تک زمینی که صاف شده بود و جنازه ها را در آن به خاک سپرده بودند وجود نداشت. اوایل هر شب بلندگوی تالار مثل زنگ ساعت شماطه‌دار دستورات معمول را تکرار می کرد و استفاده مرتب از مواد شوینده را به آنها تذکر می داد. با آنها می گفت که در هر بخش تلفنی گذاشتند که از طریق آن می توانند آنچه را لازم دارند سفارش بدهند. البته آنها لوله آب پرفشار لازم داشتند تا همه کثافات را بشویند و همراه آن حضور یک گردان لوله کش هم برای باز کردن دستشویی ها ضرورت داشت. کورها می گفتند ما از کسی وسایل زیادی نمی خواهیم، فقط یک جفت چشم، دستی که ما را هدایت کند و صدایی که بگوید از کدام طرف برویم.
اگر به این کورها کمک نشود خیلی زود مثل حیوانات می شود. این حرفا از بلندگو شنیده نمی شد و گوینده آن مرد ناشناس مطلع از نقاشی های دنیا هم نبود، بلکه همسر پزشک آخر شب در بستر در گوش شوهرش زمزمه می کرد. برای جمع‌آوری این کثافتا باید چاره‌ای پیدا کنیم. برام قابل تحمل نیست، دیگه نمیتونم تظاهر کنم که نمیبینم.
باید فکر عاقبت کار باشیم. اگه بفهمن اسیر میشی. هر دقیقه صدات میزنم تا بهشون قضا بدی. همه رو به نوبت به حموم ببری، بینیشونو بگیری و صبح همه رو بیدار کنی. اگر هم بفهمن کمی معطل کردی، دشنامت میدن. خیال میکنی کوری از ما آدمای بهتری میسازه؟ از من چه انتظاری داری؟ این که این همه بدبختی رو ببینم حرفی نزنم و کمک نکنم؟ اگه بدونی هنگام تقسیم غذا چه جنجالی میشه؟ اگه یه آدم بینا به تقسیم غذا نظارت کنه همه بدون تبعیض صاحب سهم میشن و این همه ناله و شکایت هم نمیشه. این دعوای همیشگی منو تا مرز جنون میبره. نمیدونی دیدن دو تا انسان کور که به خاطر غذا جدال میکنن چقدر ناراحت کننده است.
دعوا همیشه بوده. دعوا نوعی کوریه.
بله، ولی این فرق میکنه.
بسیار خوب، هر کاری که فکر میکنی درست‌تره را انجام بده، ولی یادت نره که ما کورهای ساده‌ای هستیم که زبان خوش سرمون نمیشه. در اینجا از دنیای زیبای کودکان نابینا اثری نیست. ما تو امپراتوری خشن و بیرحم کورا نفس میکشیم. اگه چیزایی که من مجبورم ببینم و حرف نزنم ببینی، آرزو میکنی کور باقی بمونی.
قبول دارم، حرفتو رو هم باور میکنم، ولی منو ببخش.
نمیدونی چه زجری میکشم.
میدونم، میدونم.
همه ی زندگیمو با نگاه کردن تو چشم دیگران گذروندم. چشم تنها عضو بدنه که میشه روح رو از طریقش دید. فردا به همه میگم که میتونم ببینم.
امیدوارم پشیمون نشی.
فردا میگم، مگر اینکه قبل از بالا اومدن آفتاب منم وارد دنیای اونا بشم.
البته هنوز وقت ورود به آن دنیا نرسیده بود. بامداد روز بعد بیدار شد و همه جا را دید. همه کورها خوابیده بودند. نمیدانست چطور موضوع را به آنها بگوید. آیا همه را جمع کند و حرف بزند یا روش دیگری را به کار ببندد؟
کی باور میکنه این همه وقت میونه این همه کور حضور داشته باشم و بینایی خودم را حفظ کرده باشم؟
شاید عاقلانه این بود که بگوید کور بوده و ناگهان بینا شده و به این ترتیب امید را در دل آنها زنده کند تا به یکدیگر بگویند او بینایی خود را باز یافته است، پس ما هم می توانیم. از طرف دیگر شاید بعد از اعتراف او را بیرون کنند. در آن صورت اگر بگوید باید با شوهرش برود، ارتش اجازه نمی دهد، چون هیچ کوری حق ندارد از بخش خارج شود. تعدادی از کورها در تخت خواب می غلطیدند. تنها تعفن دستشویی حال انسان را به هم نمی زد. عطر تند عرق 250 نفر که نمی توانستند خودشان را بشویند و در میان کثافت می خوابیدند کم ایجاد ناراحتی نمی کرد. در چنین مکانی صابون شوینده و سفید کننده که در گوشه جمع شده بود به چه دردی می خورد؟ آنها دوش آب نداشتند. لوله های فاضلاب گرفته بود. آب کثیف از هر سوراخی بیرون می زد. دیوانگی بزرگی بود. مگر کسی می توانست در چنین شرایطی دخالت کند؟ همسر پزشک فکر کرد حتی اگر از من نخوان بهشون کمک کنم نمیتونم. کار یه نفر نیست. ظاهراً دیگر جرأتش را باخته بود. قاطعیت او در اتخاذ تصمیم برای تغییر وضعیت از بین رفت. زیر لب گفت من خیلی ترسوام. آدم کور باشه بهتر از اینه که مثل مبلغای مذهبی با هراس به جایی بره. سه کور از جا بلند شدند. یکی از آنها شاگرد داروخانه بود. می‌خواستند برای آوردن سهمیه صبحانه بخش یک بروند. با توجه به نابینایی اغلب همه سهمیه را نمی‌آوردند
و وقت تقسیم به یک یا دو نفر کمتر می رسید و منجر به اعتراض و درگیری می شد. دیدن کسانی که بر سر شمارش ظرف‌های غذا با هم درگیر می شدند برای زن قابل تحمل نبود. معمولاً یکی از افراد شکاک بود. آنچه را می آوردند می شمرد و بعد سیلی محکمی به صورت مسئول آوردن غذا می کوبید. این بار همه در بخش بیدار بودند و می خواستند جیره بگیرند. تجربه نشان می داد که بهترین روش حمل همه غذاها به انتهای بخش است که پزشک، همسرش، دختری که عینک آفتابی داشت و پسری که مادرش را می خواست آنجا بودند. کورهای بخش دو به سرعت می آمدند و جیره خود را بر می داشتند. شماره یک سمت راست و شماره یک سمت چپ، شماره دو سمت راست و شماره دو سمت چپ تا آخر. البته زمان زیادی می برد ولی نظم درستی داشت. هم دیگر را هل نمی دادند و به هم زور نمی گفتند. کسانی که به غذاها نزدیکتر بودند دیرتر جیره می گرفتند، غیر از پسرک که پیش از آن که دختری که اینک آفتابی داشت سهم بگیرد غذا می خورد و بخشی از جیره دختر را هم که باقی می ماند برای خودش بر می داشت. آن روز همه کورهای بخش با شنیدن صدای قدم‌های عده‌ای که افتان و خیزان پیش می‌آمدند سر را به طرف در برگرداندند. به نظر می‌رسید که می‌دوند. مگر ممکن است تعدادی کور که نمی‌دانند کجا پا می‌گذارند بتوانند اینطوری بدوند؟ در نهایت هر سه نفر به سرعت به داخل آمدند تا خبری غیرمنتظره را اعلام کنند. اولی گفت: نداشتن غذا بیاریم. نفر دوم هم همین جمله را تکرار کرد. کیا نذاشتن؟ سربازا؟ نه، کورا. کدوم کورا؟ همه ما کوریم. شاگرد دارو فروش گفت: نمیدونیم، ما اونا رو نمیشناسیم. ولی فکر میکنم از همونا باشن که دیروز رسیدن. پزشک پرسید: چرا نذاشتن؟ تا امروز چنین موردی نداشتیم. شاگرد دارو فروش گفت: میگن زمان خوردن رایگان تموم شده و از این به بعد هر کی غذا بخواد باید پول بده. هیاهوی زیادی بلند شد. مگه میشه؟ ای دزدای لعنتی، بی شرفای رز، غذای ما رو دزدیدن. چه مصیبتی، کورا رو به جون هم انداختن. فکر نمی‌کردم زنده بمونم و چنین روزی رو ببینم. بریم به گروهبان شکایت کنیم، همه با هم بریم و حقمون رو بگیریم. شاگرد داروفروش گفت: کار آسونی نیست، تعدادشون زیاده. یه گروه بزرگ درست کردن و بدتر از همه سلاح دارن.
یعنی چی سلاح دارن؟
باتوم دارن. هنوز جای ضربه باتومی که به بازوی من زدن می سوزه. پزشک گفت: بهتره با گفتگوی موضوع رو تموم کنیم. میرم با اونا حرف بزنم. احتمالاً سوء تفاهم شده. شاگرد دارو فروش گفت: منم میام. ولی از رفتارشون برمیاد که اهل گفتگو نباشن. همسر پزشک گفت: بسیار خوب، با هم میریم. نمیتونیم به سادگی از این ماجرا بگذاریم. منم باهاتون میام. گروه کوچک راه افتاد و از بخش بیرون رفت. مردی که از درد بازو شکایت میکرد تجربه دردناک خودش را برای دیگران تعریف میکرد. با صحنه غذا فقط دو قدم فاصله داشتیم ولی حصاری از انسان باتون به دست دور اونو گرفته بود. اعضای گروه کوچک مثل گروهانی با انضباط در کنار هم پیش میرفتند. از میان کورهای بخش‌های دیگر راه باز کردند و بعد از رسیدن به سالن توقف کردند. همسر پزشک خیلی زود فهمید که گفتگو هیچ دردی را دوا نمی‌کند. تعدادی کور با چوب و میله‌های آهنی تخت ظرف‌های غذا را محاصره کرده و سلاح‌ها را مثل نیزه به طرف افراد کور و ناامیدی گرفته بودند که می‌خواستند از حصار انسانی بگذرند یا شکافی در حلقه محاصره پیدا کنند. هر کس که سعی می کرد از زیر دست و پای محاصره کنندگان بخزد و خودش را به قضا برساند با ضربه های چوب و آهن روبرو می شد که روی کمر و سرش فرود می آمد و گاهی لگدی هم به بدنش می خورد. فریاد خشم و اعتراض و گفتگوی میان حاضران به گوش می رسید:
ما قضا می خواهیم، ما حق خوردن داریم، کلاشو از جون ما چی می خواهیم؟ پلیس خبر کنی، شاید بین اونا پلیس هم باشه، پلیس کور به درد نمی خوره.
چرا؟ کوری به حرفه آدم کاری نداره. دو تا پلیس کور میشناختم که هر دوشون مردن. چقدر زحمت کشیدیم تا خاکشون کنیم.
زن کوری که خیال میکرد نیروی میآید، آرامش قبلی را به آسایشگاه روانی باز میگرداند، عدالت را حاکم میکند و به همه روحیه میدهد، بیرون رفت و فریاد زد:
کمک کنین، این دزدای بیشرف قضای ما رو بردن.
سربازها وانمود می کردند نمی شنوند. دستورات گروهبان که از طرف مقامات بالا صادر شده و سروان به او ابلاغ کرده بود بسیار روشن به نظر می رسید. اگر با هم درگیر شوند نه تنها عیبی ندارد، بهتر هم هست. هرچه تعداد آنها کمتر باشد نفع بیشتری برای ما دارد. زن کور مدتی فریاد زد، خودش را به در و دیوار کوبید و مثل دیوانه ها بالا و پایین پرید، ولی کارهای او تأثیری نداشت. در نهایت خسته و ناامید تصمیم گرفت به بخش برگردد تا دست کم در آنجا اشک بریزد، ولی مسیر را اشتباه رفت. ناگهان ضربات محکم بر بدن و سر او وارد آمد و کف اتاق افتاد. همسر پزشک میخواست به کمک او برود. هنوز دو قدم بیشتر بر نداشته بود که کورهای مسئول آوردن غذا در نهایت بی‌نظمی برگشتند و همسر پزشک با وحشت فراوان یکی از دزدها را دید که تپانچه از جیب بیرون آورد، لوله آن را به طرف آسمان گرفت و شلیک کرد. تکه بزرگی از گچ و خاک سقف بر سر بعضی از افراد فرو ریخت و وحشت همه را گرفت. یکی از سارقان فریاد زد:
ساکت باشید، خفشید، اگه صدای کسی در بیاد تیراندازی میکنه. گلوله به هر کی بخوره مهم نیست، خفه خون بگیرید، دیگه تکرارم نمیکنم. از امروز به بعد هر کی غذا میخواد باید پول بده. کسی حق نداره به طرف ظرفای غذا بره، کنار در نگهبان میذاریم، هر کی هم خلاف دستور عمل کنه حسابشو میرسیم، غذاها رو میفروشیم، هر کی غذا میخواد باید پول بده.
همسر پزشک پرسید: چطور باید پول بدیم؟ فرد مسلح فریاد زد:
گفتم خفشین.
در این مورد باید حرف بزنیم. از کجا باید غذا بگیریم؟ به کی باید پول بدیم؟ همه با هم بیان؟
یکی از افراد گروه گفت:
این زن زیاد حرف میزنه، باید یه گلوله حرومش کنیم، یه دهانم برای خوردن کم بشه بهتره.
اگه میتونستم اونو ببینم یه گلوله میذاشتم وسط شکمش. حالا همه به بخش برگردین، غذاها رو میبریم، بعدن میگیم چی کار کنیم.
همسر پزشک گفت: برای شیر، قهوه و بیسکویت چقدر باید بدیم؟
فکر کنم این یکی کتک میخواد. من باش حرف میزنم. هر بخش تو تو نماینده انتخاب میکنه که مسئول جمع‌آوری اجناس قیمتی باشن، هرچی ارزش داشته باشه، پول، گوهر، انگشتر، دستبند، گوشواره، ساعت، لوازم دیگر رو جمع میکنن، به بخش سه که ما توش هستیم میارن و تحویل میدن. یه نصیحت دوستانم بکنم، سعی نکنین ما رو فریب بدین. میدونیم که شما اجناس گرانبهای همراه آوردین و توی جای پنهون کردین، پس اگه به اندازه‌ای که صلاح میدونیم نیارین، غذا نمیخورین و به جای اون باید اسکناس گاز بزنین یا الماس بخورین.
کوری از بخش دو سالن پرسید:
همه رو با هم بدیم یا هر وقت غذا خواستیم چند تیکه بدیم؟ به نظرم نگرفتین، اول پول میدین بعد غذا میخورین. اگه بخواین طبق سفارش بخورین حسابا مخلوط میشه، پس بهتره هر چی دارین همون بار اول بیارین. ما هم بر اساسش حساب کتاب میکنیم که چقدر غذا بدیم. بازم هشدار میدن، اگه کسی بخواد تقلب کنه براش گرون تموم میشه. برای اطمینان از درستکاری بعد از جمع کردن اجناس همه جا و همه شما رو میگردیم. وای به روزگار کسی که یک سکه همراه داشته باشه و تحویل نداده باشه.
بعد تیری شلیک کرد. تکه دیگری از سقف جدا شد و با صدای خفه فرو ریخت. تبهکار مسلح به همسر پزشک گفت:
صدای تو زن گستاخو فراموش نمی کنم.
همسر پزشک گفت: من هم قیافه تو رو فراموش نمی کنم. خوشبختانه کسی دقت نکرد که زن کور چه حرف بیهوده‌ای میزند. قیافه تو رو فراموش نمی‌کنم. همه کورها به سرعت در بخش جمع شدند. کورهای بخش یک موضوع را با یکدیگر در میان گذاشتند. پزشک گفت:
با توجه به اون چیزی که شنیدیم جز اطاعت چاره‌ای نداریم. تعداد اونا زیاده و همشون مسلحن.
شاگرد داروفروش گفت:
ما هم میتونیم مسلح بشیم. چند تا شاخه درخت و چند میله تخت کافیه. اونها سلاح گرم هم دارند.
کسی گفت:
من که بمیرم هم به اون کورای حرامزاده پولی نمیدم.
دیگری گفت:
منم نمیدم.
پزشک گفت: بسیار خوب.
یا هیچ کس نباید بده یا همه باید هر چی که دارن بدن.
همسر پزشک گفت:
راه دیگه ای نیست. کسی به حرف اونا گوش نده قضام گیرش نمیاد. تازه باید در نظر بگیریم که قرار نیست کسی به هزینه دیگری غذا بخوره.
پزشک گفت:
ما هر چی که داریم میدیم.
شاگرد دارو فروش گفت:
خب اونایی که چیزی ندارن چی کار کنند؟
اونا باید هر چیزی رو که همه به دست میارن قسمت کنند. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت پرسید:
کی به عنوان مسئول انتخاب میشه؟
دختری که اینک آفتابی داشت گفت:
من دکتر رو پیشنهاد میکنم.
لازم نبود رأی بگیرند، همه موافق بودند. پزشک گفت:
باید دو نفر باشیم. کسی داوطلب میشه؟
مردی که اول از همه کور شد جلو آمد و گفت:
اگه کسی مایل نیست من میام. بسیار شروع میکنیم. یک کیسه یا کیف یا چمدون کوچیک لازم داری.
همسر پزشک گفت:
این کیف میشه. خیلی وقت میخوام از شهرش خلاص بشم.
بعد کیف دستیش را که لوازم آرایش و وسایل دیگری در آن بود خالی کرد. بین لوله ها و جعبه های داخل کیف قیچی تیغ بلند و نکتیزی بود. زن یادش نمی آمد کی آن را در کیف گذاشته است. همسر پزشک سر بلند کرد. کورها منتظر بودند. پزشک پیش مردی که اول کور شد رفته بود و با او حرف می زد. دختری که عینک آفتابی داشت به پسر لوچ امید می داد که قضا تا چند لحظه دیگر می رسد. همسر پزشک به تیغه های قیچی خیره شد. نمی دانست چرا با آنها اینطوری نگاه می کند. پزشک پرسید:
آوردی؟
زن گفت:
بله اینجاست.
کیف خالی را با دست لرزان به طرف او دراز کرد و دست دیگر را با قیچی پشت سر برد. پزشک پرسید:
چی شده؟
زن گفت:
چیزی نیست، نمیدونم چرا صدام گرفته و دستم میلرزه.
پزشک گفت:
همه رو توی این بریز.
زن ساعت خودش و ساعت شوهرش را باز کرد. گوشواره، زنجیر طلایی گردن و حلقه های ازدواجشان را هم بیرون آورد. بعد همه پولی را که از خانه آورده بود در کیف ریخت و گفت:
همینه.
پزشک گفت:
مطمئنی؟ خوب نگاه کن.
نه همین بود. دختری که اینک آفتابی داشت هم همه موجودیش را جمع کرد. به جای یک دستبند دوتا داشت ولی حلقه ازدواج نداشت. همسر پزشک منتظر ماند تا شوهرش و مردی که اول کور شد پشت او کردند و به سراغ دختری که عینک آفتابی داشت رفتند. بعد به کنار دیوار انتهای بخش رفت. در آنجا هم مثل بقیه دیوارهای بخش میخای به دیوار زده بودند که احتمالاً برای آویزان کردن لباس به کار می‌رفت. یکی از میخای بالایی را انتخاب کرد و قیچی را به آن آویزان کرد. بعد روی تخت نشست. پزشک و مردی که اول کور شد به آهستگی به طرف در می رفتند. کنار تخت‌های دو سوی راه رو می ایستادند و وسایل گرانبهای دیگران را از آنها می گرفتند. تعدادی از افراد اعتراض می کردند و این کار را غارتی بی‌شرمانه می دانستند که البته درست هم می گفتند. کسانی که دارایی خود را می دادند چنین استدلال می کردند که مالی برای آنها در این دنیا وجود ندارد. این هم حقیقتی غیر قابل انکار به نظر می رسید. سرانجام کار جمع‌آوری اموال به پایان رسید. پزشک گفت:
همه وسایل رو دادین؟
عده‌ای گفتند بله، بعضی ها هم چیزی نگفتند. همسر پزشک به قیچی نگاه کرد. نمی دانست چرا آن را آنقدر بالا آویخته است. دوباره به طرف در نگاه کرد. مردان در راه رو به طرف بخش سوم سمت چپ می رفتند تا طبق دستور پول غذایی را که می خواهند بخورند بپردازند. جالب این که راه رو برخلاف همیشه شلوغ نبود. قبل‌تر هر وقت کورها از بخش بیرون می رفتند یا به زمین می افتادند یا به هم می خوردند. نمایندگان بخش های دیگر هم برای همین کار آمده بودند. مردی که اول کور شد گفت:
دکتر می بینید به چه وضعی افتادیم؟ کوری کم بود، اسیر این دزدای کورم شدیم. اصلا سرنوشت من با دزدا گره خورده. اول دزد ماشین، حالا هم دزد قضا، اونم به زور اسلحه. دکتر شما خوشبینی رو از حد گذروندین. نه، من خوشبین نیستم. تو این شرایط چاره دیگه ای نیست.
پزشک و مردی که اول کور شد نمیخواستند به آن طرف بیایند، ولی معماری دو جناح ساختمان به شکلی بود که اصل قرینه مراعات می شد و تنها ضرورت داشت عکس جناح راست ساختمان پیش بروند تا به مقصد برسند. یعنی پزشک و مردی که اول کور شد به جای پیچیدن به سمت راست لازم بود به سمت چپ بپیچند. دو مرد از جلوی پزشک و مردی که اول کور شد گذشتند. از حرف زدن آنها معلوم بود که قضا می برند. یکی از آنها گفت:
مواظب باش نندازیش.
دومی گفت: نمیدونم قضا به اندازه همه داریم یا نه، باید کمربنده رو سفتر ببندیم. پزشک دست به دیوار میمالید و جلو میرفت. مردی که اول کور شد پشت سر او میامد، در را پیدا کرد، میخواست قدمی جلو بگذارد ولی به مانعی برخورد. متوجه شد که تختی را مقابل در گذاشتند که مثل پیشخوان عمل کند. این منطقه متعلق به دزدها بود. صدای پا و گفتگو به گوش می رسید. همسر پزشک گفته بود تعداد آنها 10 نفر یا شاید بیشتر است. ظاهراً تعدادی از آنها برای گرفتن غذا رفته بودند و همگی آنجا نبودند. دزدی که تپانچه داشت رئیس آنها بود. پزشک او را از صدای زیری که داشت شناخت.
خب، ببینم بخش اول سمت راست چه گنجینه ای آوردن.
بعد با لحنی آرام به کسی که نزدیک ایستاده بود گفت:
یادداشت کن.
پزشک هراسان شد.
یادداشت؟ پس احتمالاً یکی از اونا میتونه بنویسه، یعنی میبینه و کور نیست. این میشه دوتا.
فکر کرد باید احتیاط کرد.
فردا همین آدم رزل کنار ما میسته.
فکر پزشک با آنچه در ذهن کور همراه می‌گذشت تفاوتی نداشت. یک مرد مسلح و یک آدم فروش. رئیس دوست‌ها کیف را باز کرده بود و با دست خودش پول و طلا و بقیه جنس‌ها را بررسی می‌کرد. بیشک پول و طلا را خوب می‌شناخت و مبلغ سکه‌ها و اسکناس‌ها را با لمس کردن آنها می‌توانست بگوید. پزشک لحظاتی بعد صدای تایپ کردن کاغذ‌های را شنید. کسی با ماشین بریل می نوشت. سوزنی روی کاغذ فرود می آمد و به صفحه فلزی پشت آن می خورد.
آها،
در میان تبهکاران یک کور واقعی از همان کسانی که در اصطلاح عامه روشندل نامیده می شوند وجود داشت. شاید این مرد بیچاره را همراه بقیه به آنجا آورده بودند. کسی نمی توانست از او بپرسد آیا تازه کور شده یا از نابینایان قدیمی است. بخت با تبهکارها یاری کرده بود که هم منشی داشتند، هم سلاح و هم رئیس. کور با تجربه فرق زیادی با دیگران دارد و اگر هم وزن خود طلا بگیرد می‌ارزد. بررسی ادامه داشت. گاهی رئیس مسلح در کارها دخالت می‌کرد و می‌پرسید:
فکر می‌کنی ارزش داشته باشه؟
دیگری جواب می‌داد:
نه، بدلی و ارزون قیمته. ما نمی‌تونیم بالای این آشغالای بی‌ارزش غذا بدیم.
گاهی هم کسی دیگری می گفت:
جنس خوبیه.
بعد رئیس می گفت:
می بینی معامله با افراد فهمیده چه خوبه.
در نهایت 3 ظرف غذا روی تخت گذاشتند و رئیس مسلح گفت:
بردار و برو.
پزشک آنها را شمرد و گفت:
ها کمه، وقتی خودمون غذا می گرفتیم 4 بسته می دادن.
و اینجا بود که ناگهان لوله سرد تپانچه را روی گردنش احساس کرد. رئیس با اینکه کور بود
درست نشانه رفته بود.
برو گم شو، هر بار وراجی کنی یه بسته کم میکنم. خدا رو شکر کنین همین قدم گیرتون میاد.
پزشک قرید.
خیلی خوب.
دو بسته را برداشت. مردی که اول کور شد هم بسته سوم را در دست گرفت. با احتیاط از همان راهی که آمده بودند برگشتند. بعد از اینکه به سالن رسیدند، پزشک آهسته گفت:
چنین فرصتی دیگه به دست نمیاد.
مردی که اول کور شد پرسید:
چه فرصتی؟ تپانچه رو روی گردن من گذاشت. میتونستم اونو ازش بگیرم. خطرناک بود؟ نه، زیاد خطرناک نیست. من جای تپانچه رو میدونستم، ولی اون دست منو نمیدید. تو اون لحظه احساس کردم از ما دو نفر کورتره. پس حیف شد. نمیدونم، شایدم ترسیدم. فرض کنین تپانچه رو ازش میگرفتین، میخواستین باش چیکار کنین؟ یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ فکر نمی کنم استفاده از تپانچه رو بلد باشین. اگه مطمئن باشم اوضاع درست میشه بلدم. مطمئن نیستین که اوضاع درست میشه؟ مطمئن نیستم. پس بهتره اسلحه دست اونا باشه. اگه تپانچه رو میگرفتین جنگ واقعی شروع میشد و ما نمیتونستیم زنده از اونجا بیرون بیاییم. بله، حق با شماست. همه جوانه رو بررسی نکرده بودم.
غذای مختصر را روی میز گذاشتند. عده‌ای اعتراض کردند که چرا مقدار بیشتری نیاوردند. پزشک اتفاقهایی که برایشان افتاده بود را تعریف کرد و در مورد منشی کور و رفتار توهین‌آمیز کور مسلح که تپانچه را روی گردن او گذاشته بود حرف زد. افراد ناراضی دیگر غر نزدند و در انتظار تقسیم غذا ماندند. کسی گفت:
کم خوردن بهتر از هیچی نخوردنه.
دیگری گفت:
میترسم مثل اون اسبی بشیم که خوردن از یاد برد و مرد.
بقیه لبخند زدند. به یکی از آنها گفت:
زیادم بد نیست که اسبی وقت مردن ندونه که در حال جون کندنه.
مردی که چشم بند سیاه داشت متوجه شده بود که رادیوی جیبی به دلیل شکنندگی و مهمتر از آن اطلاعاتی که می‌دهد بهتر است از فهرست لوازم گرانبها حذف شود و تحویل دزدها داده نشود و با توجه به وضعیت باتری‌های آن که به زودی تمام می‌شد دیگر ارزشی نداشت. از طرفی هم پیرمردی که چشم بند سیاه داشت تصمیم گرفت دیگر رادیو را برای شنیدن هر برنامه روشن نکند. از آن به بعد زیر پتو به اخبار گوش بدهد و اگر خبر جالبی بشنود بقیه را خبردار کند. دختری که اینک آفتابی داشت از او خواست که اجازه بدهد گاهی موسیقی بشنود، ولی پیرمرد تأکید می‌کرد که خبر گرفتن از بیرون مهمتر است. او رادیو را روشن می‌کرد و صدای آن را پایین می‌آورد تا خبرها را بشنود. بعد خلاصه خبرها را برای کسی که در تخت کناری بود می‌گفت. اخبار از تختی به تخت دیگر منتقل می شد و هرچه دورتر می رفت بر اساس خوشبینی یا بدبینی گوینده یا تحلیل می رفت و یا به حد اغراق می رسید. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت در اغلب مدت روز گوش به رادیو می چسباند و اطلاعات می داد. ناگهان یک شب از رادیو صدای گویندهی را شنید که فریاد زد:
کور شدم.
صدای خفه از بلندگوی رادیو به گوش رسید که نشانه از حرکتی شتاب زده بود و بعد سکوت برقرار شد. به این ترتیب تنها ایستگاه رادیو که پیرمرد می توانست بگیرد خاموش شد. مدتی همچنان گوش به رادیو چسباند تا شاید صدایی بشنود، ولی فایده ای نداشت. بیماری سفید نه تنها آن گوینده بلکه همه حاضران در استودیو را کور کرده بود. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت رادیو را کف اتاق انداخت و پتو را بر سر کشید تا بدون صدا زیران گریه کند. بخش زیر نور کمسو و زرد چراغ‌ها در آرامش فرو رفت
و اغلب افراد کور فارغ از نگرانی‌های معمول در مورد فرارسیدن موعد پرداخت بدهی و موارد اضطراب‌آور دیگر با آسودگی خیال خوابیدند. در بخش اول فقط همسر پزشک بیدار بود. روی تخت دراز کشیده بود و به حرفهای شوهرش فکر میکرد که میگفت احساس کرده است در میان کوران تبهکار کسی میبیند و جاسوسی میکند. به نظر دکتر نرسیده بود که همسرش هم میبیند. با احتیاط بلند شد و نشست. روی تخت روبروی دختری که عینک آفتابی داشت و پسر لوچ خوابیده بودند. متوجه شد که تخت آنها خیلی به هم نزدیک است. دختر تختها را نزدیک کرده بود تا اگر پسرک ناراحت شود او را دلداری بدهد و اشکایش را پاک کند. به شوهرش نگاه کرد که از شدت خستگی به خواب سنگینی فرو رفته بود. پا را کف اتاق گذاشت و دنبال کفشهایش گشت. وقتی میخواست آنها را بپوشد لحظاتی مکث کرد، سر را تکان داد و بی صدا آنها را کنار زد. پا برهنه و آهسته از میان تختها گذشت و به طرف در بخش رفت. پاهایش روی کثافت کف اتاق لیز می‌خورد. می‌دانست اوضاع در راه رو بدتر است. به اطراف نگاه کرد تا ببیند کسی بیدار است یا نه. چند نفر هنوز نخوابیده بودند ولی اهمیتی نداشت. اگر صدا در نمی‌آورد، سوءظن کسی برانگیخته نمی‌شد. فقط آرزو می‌کرد شوهرش بیدار نشود و غیبت او را احساس نکند. یکی از زن‌های کور روی تخت نشسته بود و رو به دیوار روبرویی داشت. همسر پزشک لحظه‌ای مکث کرد. بعد به آرامی به طرف در سالن رفت. بعد از اینکه به آنجا رسید، با سرعت بیشتری جلو رفت. تعدادی از کورها که تخت نداشتند، در راهرو دراز کشیده بودند. 10 متر دورتر، مرد و زن کوری سعی می‌کردند احساسات خودشان را بدون ایجاد سر و صدا منتقل کنند. همسر پزشک از پله ها بالا رفت و به حیاط رسید. از آنجا نگاهی به بیرون انداخت. نوری که از پشت دروازه میتابید اندام سربازی را روشن میکرد. در آن سوی خیابان همه ساختمان ها در تاریکی فرو رفته بودند. زن به بالای پله ها رسید. خطری نبود. اگر پایین میرفت ممکن بود سرباز تیراندازی کند. روی زمین نشست و به در تکیه داد. درست مثل همان زنی که در بخش روی به دیوار داشت به مقابل خود خیره شد. در آن شب سرد صدای صفیر باد به گوش می رسید. در گستره نور اندام مرد دیگری ظاهر شد. احتمالاً زمان تعویض نگهبانی فرا رسیده بود. سرباز به دروازه نزدیک شد. پشت به نور ایستاده ولی معلوم بود که به این طرف نگاه می کند. احتمالاً سایه بی حرکت را می دید، هرچند روشنایی به اندازه‌ای نبود که ببیند زنی در آنجا نشسته، زانو را بغل کرده و چانه را بر زانو گذاشته است. سرباز نور چراغ قوه را روی زن انداخت. کمی ترسید، خواست زنگ خطر را به صدا در بیاورد ولی با خودش فکر کرد ترس از یک زن با توجه به آن فاصله زیاد معنایی ندارد. با این حال تفنگ را برداشت و نشانه رفت. برای این کار چاره‌ای نداشت جز اینکه چراغ قوه را بر زمین بگذارد. در این حال نور چراغ قوه مستقیم در چشمان او افتاد و نتوانست جایی را ببیند. چراغ قوه را کنار گذاشت و چشمش را به تاریکی عادت داد. ولی زن رفته بود. همسر پزشک به سمت چپ ساختمان رفت. در راهروی بخش 3 هم کورها مثل ظل سمت راست کف راهرو دراز کشیده بودند. تعداد آنها زیادتر بود. مدفوع به پاهایش می چسبید. نگاهی به بخش های اول و دوم انداخت و آنچه را انتظار داشت دید. بر سر پیچ راه روی بخش سوم ایستاد. مردی کنار بود و نگهبانی می داد. چوب در دست با حرکاتی آرام به این طرف و آن طرف می رفت. انگار می خواهد راه هر کسی را که قصد ورود دارد ببندد. در آنجا هیچ کوری کف راه رو نخوابیده بود و راه رو تمیز بود. همسر پزشک پشت به دیوار چسباند تا به او نخورد. نگهبان اصلی بر سر پست با تفنگ خالی ایستاده بود. همسر پزشک مستقیم روبروی بخش سوم ایستاد. ناگهان نگهبان کور سر برگرداند. گویی حرکتی را احساس کرده باشد. مردی بلند قامت با دست‌های ورزیده و حرکاتی سریع بود.
یک گام جلو آمد. حالتی داشت که همسر پزشک تصور کرد شاید کور نیست. مرد با صدای آرام که به نجوا شباهت داشت پرسید:
کسی اونجاست؟
دست آزاد را به دیوار گرفت و جلو رفت. به در تکیه داد و کمی آرام گرفت. خواب‌آلوده به نظر می رسید. مدت زیادی نگهبانی داده و منتظر بود یکی از افراد بیدار شود و پست را تحویل بگیرد. همسر پزشک آرام و با احتیاط به درون نگاه کرد. بخش پر نبود و بین 19 تا 20 نفر در آن سکونت داشتند. تعدادی از ظروف غذا را در انتهای بخش دید. یکی از کورهای سیگاری تک سرفه خشکی کرد و به آرامی به خواب رفت. با خود فکر کرد کسی در آنجا چشم ندارد که او را ببیند. با این حال با نگرانی خوابید. اگر متوجه می شدند خیلی بد می شد. روی لبه تخت کنار در دراز کشیده بود. همسر پزشک با دقت حاضران را شمرد. با نگهبان 20 نفر می شدند. دست کم در آن بازرسی شبانه اطلاعات درستی به دست آورده بود. نگهبان کور بی دفاع بود. همسر پزشک تصور کرد که همین مرد غذای سایرین را دزدیده و حق کودکان را ضایع کرده است. با این حال هیچ احساس بدی نسبت به او نداشت. تنها احساس ترحم می کرد. به آرامی برگشت تا به بخش برود. در بخش زنی که نمی توانست بخوابد همچنان روی تخت نشسته بود. همه خوابیده بودند. عده‌ای سر را زیر پتو برده بودند. روی میز کوچک کنار تخت دختری که اینک آفتابی داشت داروی چشم همچنان دیده می شد. ورم ملتهمه دختر خوب شده بود ولی خودش نمی دانست. اگر مرد کوری که بر حسب تصادف حسابدار گنجینه غارت شده بود ناگهان نوشت افزارش را به این طرف می آورد، به این خاطر بود که بتواند رنجها، دردها، بدبختیها و قضای نامناسب و اندک کورهای بینوایی را بنویسد که توصیف کردنش به این سادگی ها نبود. شاید اول اشاره می کرد از کجا آمده است و بعد می نوشت که باجگیرها و زورگوها چطور با شخصیتها را از بخش بیرون ریختند تا همه امور را در اختیار بگیرند. آنها حتی به افراد کور سایر بخشها اجازه نمی دادند از سرویس‌های بهداشتی استفاده کنند و به همین خاطر قدم گذاشتن به حیات پشتی امکان نداشت، چون کف آن منطقه سراسر کثافت و مدفوع بود. در این حال اقرار می کرد که مدتی با آنها همدست بوده ولی به شدت پشیمان شده است و بعد می گفت که آن کورهای ظالم چطوری ترجیح می دادند غذاها فاسد شود و از بین برود ولی به کورهای گرسنه نرسد. به این ترتیب با فاسد شدن غذاها خیلی زود آن کورهای ناپاک هم در میان میکروبها و ویروسهای خطرناک از بین خواهند رفت. او چنین توضیح می داد که نشانه هایی از بروز بیماری آنفولانزا که آشکار نیست از کجا شیوع پیدا کرده دیده شده است و در آن بخش حتی یک قرص آسپرین هم پیدا نمی شود تا درد بیماران را تسکین دهد. البته این مرد شاید به دلیل مصلحت اندیشی نمی خواست گزارش همه بیماری های آسایشگاه، مخصوصا آن بخشی را که میان حدود 300 نفر از زندانیان شایع بود بدهد. ولی با این حال به دو مورد سرطان پیشرفته و حاد اشاره می کرد. این حسابدار کور بعد از ارائه گزارش و احساس خستگی و گرسنگی به دنبال لقمه نان ماندهی که همراه آورده بود می گشت ولی آن را پیدا نمی کرد، چون کور دیگری که به خاطر نیازهای طبیعی حس بویایی قوی تری داشت آن را پیدا کرده و خورده بود. در نهایت این مرد حسابدار انگیزه نوع دوستی را ناگهان کنار می‌گذاشت و هر چه زودتر به بخش سوم برمی‌گشت، چون اگرچه از آن دزدها و زورگوها کارهای غیر انسانی سر می‌زد، اما دست کم شکم او را سیر می‌کردند. کسی توصیه کرد
بهتره به صورت دست جمعی به بخش سه بریم، چون با اتحاد میتونیم به اونا غلبه کنیم. بارها ثابت شده که اراده جمعی کارسازه. اگه با هم باشیم قدرت بیشتری داریم.
کسی گفت
خطر این کار زیاده، اونا اسلحه گرم دارن، افراد جلودار باید آگاه باشن که با چه خطری مواجه هستن. اگه بعد از برخورد با مانع بزرگ اسلحه ناگهان عقب نشینی کنن، افراد پشت سر و زیر دست و پا له میکنن.
بعد از مشورت قرار شد برخلاف معمول دو نفر نفرستند. با هماهنگی بقیه بخش‌ها یک گروه شامل 10 یا 12 نفر بروند و اعتراض کنند.
کی داوطلب میشه؟
چند نفر بیشتر نبودند. این واکنش صحت حرف‌های آن فرد را ثابت کرد. در نتیجه تنها 8 نفر از همان بخش رفتند. واکنش دوست‌ها این 8 نفر را فراری داد. هم با ضربات چوب و چماق روبرو شدند و هم گلوله شلیک شد که از کنار گوش آنها گذشت. اینکه تیرانداز قصد شلیک هوایی داشته یا کشتن کسی را در حال حاضر آشکار نیست، ولی اگر هم می‌خواست هشدار بدهد، هشدارش بسیار جدی بوده است. 3 روز تنبیه برای آن بخش در نظر گرفته شد که با بدبختی به پایان رسید، ولی از آن به بعد جیره‌ای که برای 20 نفر هم کفایت نمی‌کرد و قبلاً به بخش 40 نفر می‌دادند کم شد و معلوم است که حتی شکم 10 نفر را هم نمی‌توانست سیر کند. در این حال دزدها فرمان دادند که پول بیشتری گرفته شود، چون بهای مواد غذایی بیشتر از مبلغی شده است که قبل از این پرداختند. البته تأکید کردند که غذاها را ارزان حساب کردند تا افراد کور متضرر نشوند. ساکنان بخش‌های آسایشگاه اطلاع دادند که حتی یک تکه هم ندارند و هرچه داشتند قبل از این دادند. در بخش‌ها درگیری ایجاد شد. عده‌ای تصور می‌کردند که تعدادی از ساکنان لوازم گرانبهای خودشان را پنهان کردند و در نتیجه در این مدت به حساب بقیه خوردند. دزدهای کور تهدید به بازرسی از بخش‌ها کردند تا کسانی را که از دستور سرپیچی کردند مجازات کنند. این کار را انجام دادند و در نهایت جز چند عدد ساعت و حلقه ازدواج چیزی عایدشان نشد. مجازات این افراد زیاد سنگین نبود. سیلی و مشت و دشنام‌های زشت که عادی بود. زنها از راه رو می گذشتند. همسر پزشک سربازها و کامیونی را دید که غذای افراد قرنطینه شده را می آورد. درست در همان لحظه زن کور دچار بیخوابی بر خود لرزید و بر زمین افتاد. شاید می خواست جبران بیخوابی های گذشته را بکند. ناگهان قلب او از کار افتاد. به هر حال نباید او را بیدار کرد. همسر پزشک گفت
مرد.
بدن بیحال زن را بلند کرد. پاهای او خونالود و شکم و سینه‌اش دریده بود. دختری که اینک آفتابی داشت پرسید اونو کجا ببریم؟ همسر پزشک گفت ببخش، بعدن دفنش میکنیم. مردها در آستانه در منتظر بودند. فقط مردی که اول کور شد همچنان سر را زیر پتو کرده بود. همسر پزشک حوصله شمردن تختها را نداشت. پزشک پرسید چطور شد؟ زن جوابی نداد. سؤال ساده پزشک احتمالاً معنای دیگری هم داشت. همسر پزشک لحظاتی بعد گفت
بریم غذا بگیریم.
مردی که اول کور شد با قاطعیت گفت
من نمیرم، هر کی میخواد بره.
پزشک گفت من میرم. پیرمردی که چشم‌بند سیاه داشت گفت
من میام. غذای زیادی نیست ولی سنگینه. من هنوز توان اینو دارم که اون چوری که میخوام بخورم بردارم.
بعد از اینکه آن دو نفر رفتند تا غذای آلوده به ننگ را بیاورند، مردی که اول کور شد به همسرش اعتراض کرد. همسر پزشک به زنهای دیگر گفت
همینجا باشین تا بیاییم.
می دانست چه می خواهد، ولی نمی دانست می تواند پیدا کند یا نه. سطل یا وسیلهی لازم داشت که کار سطل را انجام بدهد. می خواست آن را از آب پر کند و جسد زن کوری را که مرده بود بشوید. همسر پزشک به بخش سه رفت و به اطراف نگاهی انداخت تا سطل یا لگنی پیدا کند، ولی پیدا نکرد. یکی از تبهکارها که از حضور او آشفته شده بود پرسید: کی اونجاست؟ زن جوابی نداد. کف اتاق پر از کیسه های کوچک و بزرگ پلاستیکی غذا بود. فکر کرد چند کیسه را در هم بگذارد و آنها را پر از آب کند تا آب کمتری به هدر برود. به سرعت وارد عمل شد. تبهکاران وحشت زده پرسیدند: کی اونجاست؟ جوابی نشنیدند، ولی با شنیدن صدای ریزش آب به آن طرف رفتند. همسر پزشک خود را کنار کشید و میزی را سر راه آنها قرار داد تا نتوانند به او برسند. فشار آب کم بود. همسر پزشک ناامیدانه شیر را تا آخر باز کرد. ناگهان آب با فشار بیرون زد و زن را خیس کرد. کورها ترسیدند و عقب رفتند. فکر کردند لوله ترکیده است. نمی دانستند آبی که به سالن می آید را غریبه‌ای ریخته است. زن کیسه ها را گره زد، روی شانه انداخت و گریخت. وقتی که پزشک و پیرمردی که چشم‌بند سیاه داشت وارد بخش شدند و غذا آوردند، آن هفت زن آنجا نبودند. جسد زن مرده بسیار تمیزتر از زمان زنده بودنش شسته و روی تخت‌ها گذاشته شده بود. یکی از زنها به نوبت زنهای دیگر و بعد خودش را شست. روز چهارم سه فرستاده از سوی تبهکارها آمدند. می‌خواستند به سراغ زنهای بخش دو بروند، ولی به بهانه احوالپرسی از ساکنان بخش یک و آگاهی از نظرات آنها درباره چند شب پیش، چند لحظه در آستانه در این بخش ایستادند. یکی از آنها گفت:
بله، چه شبی بود. هر کدومشون به دو نفر می‌ارزید. بماند که یکی از اونها خیلی جالب نبود، ولی به هر حال خوشبال شوهراشون. خلاصه هفت نفر برای ما کافی بود.
همسر پزشک گفت:
دیگه هفت نفر نیستیم.
یکی از تبهکارها گفت:
لابد یکی از شما فرار کرده. نه، جایی نرفته، مرده. به درک مرده. هرچند مسئولیت بقیه سنگین تر میشه. زیاد نه، همون بود که گفتیم. چیز جالبی نبود.
این حرف از نظر فرستادگان توهین مستقیم بود، چون جوابی برایش نداشتند. همسر پزشک به آنها نگاه می‌کرد که مردد مانده بودند و نمی‌دانستند چه بکنند. مثل عروسک‌های کوکی چند لحظه‌ای تکان خوردند و بی‌قرار ایستادند. همسر پزشک هر سه آنها را می‌شناخت. لحظاتی بعد یکی از تبهکارها چوب دستی خود را بر زمین کوبید و گفت:
بسه، بریم.
خودش جلو افتاد و در حالی که همچنان از چوب دستی به عنوان عصا استفاده می کرد پیش افتاد. سرانجام در انتهای راه رو ناپدید شدند. صداهای نامفهوم سکوت را می شکست. سه فرستاده به زنهای بخش دوم می گفتند بعد از شام به بخش سه بیایند. بعد باز هم صدای چوب دستی به گوش رسید و سایه های سه مرد کور از آستانه در بخش یک دیده شد که می رفتند. همسر پزشک که برای پسر لوچ قصه می گفت به آرامی دست دراز کرد و قیچی را از روی میخ دیوار برداشت. به پسرک گفت:
بقیه پسر رو فردا شب برای تعریف می کنم.
هیچ کس در بخش از او نپرسید چرا درباره زنی که مرده بود آن حرف را زده بود. زن کفش‌هایش را از پا درآورد، پیش شوهرش رفت و آهسته گفت: من میرم و زود برمیگردم. به سمت در رفت. کمی آنجا ایستاد. زنان بخش دو بعد از 10 دقیقه به راه رو آمدند. آنها 15 نفر بودند. بعضی از آنها گریه می کردند. بدون اینکه صف ببندند، دست جمعی جلو می رفتند. با تکه های پارچه بریده شده از ملافه ها و رو تختی ها به هم بسته شده بودند. همسر پزشک به دنبال آنها رفت. کسی متوجه همراهی او نشد. زنها می دانستند چه سرنوشتی در انتظارشان است. خبر آزار و اذیت زنان بخش اول را شنیده بودند. البته ترسانها از حد که حرمت نبود، بلکه از وقاحت تبهکارها می ترسیدند. به محض اینکه به راه رو پیچیدند، نگهبان کور ورود آنها را خبر داد.
دارم میام، صدای پاشونو می شنوم.
تخت جلوی در را برداشتند. زنها به نوبت داخل شدند. کسی گفت:
او چه زیادن.
حسابدار کور شروع به شمارش کرد.
11 12 13 14 15 15 نفر.
با استفاده از تپانچه، چوب دستی، تهدید، دشنام و کتک، همه آنها مورد حسی حرمت قرار گرفتند. هر کس مقاومت یا التماس میکرد یک جواب میشیند: اگه قضا میخواین باید اطاعت کن. در این حال همسر پزشک وارد بخش شد و آهسته و محتاط از میان تخت ها گذشت. این همه احتیاط ضرورت نداشت، چون اگر کفش چوبی هم به پا داشت، با توجه به آن همه هیاهو کسی متوجه نمی شد و کسی نمی توانست حساب کند که در آنجا 16 زن حضور دارند یا 15 زن. تخت رئیس تبهکارها در انتهای بخش کنار ظروف قضا بود. به فرمان او همه تخت های کناری را برداشته بودند تا راحت باشد. همسر پزشک به آرامی به سمت او رفت، تخت را دور زد و نزدیک شد. دو تیغه قیچی را طوری از هم باز کرد که مثل دو خنجر عمل کند. رئیس در آخرین لحظه احساس خطر کرد، ولی فرصتی برای واکنش پیدا نکرد. همسر پزشک با قدرت ضربه را فرود آورد. دو تیغه قیچی در گلوی رئیس فرو رفت و حتی تارهای صوتی او را درید. کسی فریاد او را نشنید. خون به صورت زن کوری که در برابر رئیس زانو زده بود پاشید. زن به شدت سرفه کرد و فریاد زد. صدای او را همه شنیدند، ولی چون به چنین صداهای عادت کرده بودند واکنشی نشان ندادند. زن کور این بار بلندتر فریاد زد. این فریاد دیگر شباهتی به آنچه حاضران قبل از این شنیده بودند نداشت. همه تبهکاران زنان را رها کردند و به سرعت به طرف صدا آمدند. زن کور احساس کرد کسی دهانش را گرفت و آهسته در گوش او گفت: ساکت باش، فریاد نزن. صدای یک زن بود. پس آرام شد. حسابدار کور قبل از بقیه رسید، به جنازه افتاده روی تخت دست زد و با صدای بلند گفت:
کشته شده.
بقیه تبهکارها باور نمی کردند.
چطور اونو کشتن؟ گلوشو دریدند. احتمالاً کار زنیه که باهاش بوده. باید اون زن رو پیدا کنیم.
تبهکاران نفهمیدند که حسابدار کور با عجله جیب‌های رئیس را گشت و تپانچه را به همراه حدود 10 خشاب در کیسه پلاستیکی برداشت. در همین حال صدای فریاد زنها که از ترس می‌خواستند فرار کنند جنجال تازه‌ای برپا کرد. زنها راه خروجی را گم کرده بودند و به اشتباه به مردان می‌خوردند. تبهکارها که تصور می‌کردند زنان قصد حمله دست جمعی دارند، وحشت زده به اطراف فرار می‌کردند. همسر پزشک در انتهای بخش در انتظار یافتن راهی برای فرار بود. با یک دست زن کور را گرفته و با دست دیگر قیچی تیز را آماده نگه داشته بود تا سینه هر تبهکاری را که جرأت نزدیک شدن داشته باشد سوراخ کند. بعضی از زنها در را پیدا کردند و پا به فرار گذاشتند. چند نفر سعی کردند مردهایی را که در برابر خود می دیدند با خشونت کنار بزنند. حتی یکی از زنها نزدیک بود دومین جنازه را به آن بخش تقدیم کند. حسابدار کور ناگهان فریاد زد:
آروم باشین، آماده شین که در مورد این ماجرا تحقیق کنیم.
چون کسی توجه نکرد، برای ایجاد وحشت گلوله‌ای به هوا شلیک کرد. نتیجه کار برخلاف انتظار بود.
تبهکارها از اینکه تپانچه به دست کسی دیگری افتاده شگفت زده شدند و فهمیدند اسیر رئیس دیگری شدند. پس درگیری با زنها را کنار گذاشتند. در همان لحظات همسر پزشک به راه افتاد. علاقه‌ای به کشتن تبهکارها نداشت و فقط می‌خواست به سرعت از بخش بیرون برود و زنهای دیگر را هم با خود ببرد. با این حال مجبور شد قیچی را در سینه مرد دیگری فرو کند. با خود گفت اینم زنده نمیمونه. باز هم صدای شلیک گلوله به گوش رسید. همسر پزشک هر زنی را که میدید به جلو میراند و میگفت زود باش برو. حسابدار کور از انتهای سالن فریاد زد اونا را بگیرین، نذارین فرار کنن. ولی خیلی دیر شده بود. زنها وحشت زده خودشان را به راه رو رساندند و با لباسهای پاره فرار کردند. همسر پزشک در آستانه در فریاد زد یادتون میاد اون شب چی گفتم؟ بهش هشدار دادم که چهرهشو فراموش نمی کنم. بازم میگم مراقب باشین که چهره همه شما رو به خاطر دارم. حسابدار کور با لحنی تهدیدآمیز گفت تو، همه رفقات و همه مردای بخشای دیگه نتیجه این شورشو خواهیم دید. همسر پزشک گفت تو نه میدونی از کجا اومدم نه منو میشناسی. یکی از سفرستاده تبهکارها گفت تو از زنهای بخش یک هستی. حسابدار کور گفت صدای تو رو میشناسم، کافیه یه بار حرف بزنی تا نتیجهشو ببینی. اون یکی هم همین حرف زد، ولی جنازش اینجا تو بخش افتاده. من برخلاف تو اون کور نیستم، من آدم کشتم، اگرم لازم باشه بازم میکشم. از گرسنگی میمیریم، از امروز به بعد غذا به کسی نمیدیم، حتی اگه خودتونو کاملا در اختیار ما بذارین یه لقمه هم گیرتون نمیاد. همسر پزشک گفت از امروز به بعد اگه حتی یک وعده غذای کامل به ما نرسه هر روز یکی از شما رو میکشم. کافیه پاتون از در بیرون بذارین. با این تهدیدا کاری نمیتونی بکنی. چرا؟ میتونم. از امروز ما غذاها رو جمع میکنیم و شما باید همین آشغالایی رو که جمع کردین بخورین. شما زنا مثل سگ هارین. سگا نه زنن نه مرد، اونا فقط سگن و ارزش زیادی هم دارن. حسابدار کور عصبانی شد و به سمت در شلیک کرد. گلوله از کنار گوش مردهای کور رد شد و به دیوار روبرویی نشست و آسیبی به کسی نرساند. همسر پزشک گفت بیفایده است، مراقب باش اگه فشنگات تموم بشه خیلی از این رفقا دوست دارن به جای تو رئیس باشن. زن به راه افتاد. از کنار دیوار گذشت و ناگهان بر زمین افتاد. چشمهایش نمیدید. فکر کرد کور شده، ولی اینطور نبود. اشک در چشمهایش جمع شده بود. به یاد نمی آورد در عمر خود اینطور گریه کرده باشد. راه رو خالی بود. زنها گریخته بودند. تبهکاران وحشت زده از صدای گلوله و تهدید زن جرأت نمی کردند بیرون بیایند. همسر پزشک کم کم بر خودش مسلط شد. هنوز اشک می ریخت. از جا بلند شد. دست ها و لباس هایش پر از خون بود. ناگهان احساس کرد پیر شده است. به دری نزدیک شد که به حیاط می رسید. از وسط میله ها سایه سربازی را دید که نگهبانی می داد. صدای پایی از پشت سر شنید. به شدت بر خود لرزید. عده‌ای به سمت او می آمدند. زن قیچی را آماده در دست نگه داشت و به سرعت به طرف آنها چرخید. جلوتر از همه شوهرش را دید. زنهای بخش دو وقتی از کنار بخش یک می‌گذشتند گفته بودند که زنی رئیس تبهکارها را به قتل رسانده و بعد از آن تیراندازی هم شده است. پزشک از آنها اسم و مشخصات زن را نپرسید، چون می‌دانست آن زن جز زنش نمی‌تواند باشد. گمان می‌کرد زنش را کشتند. زن با آرامی به طرف او رفت و گفت من اینجا. شوهرش را در آغوش گرفت و متوجه نشد که با این کار سراپای مرد را خونین می کند. شاید هم متوجه شد و اهمیتی نداد. پزشک پرسید چه اتفاقی افتاده؟ می گفتن مردی رو کشتن. بله، من کشتمش.
چرا؟
باید کسی این کار رو می کرد. خب حالا چی میشه؟ راحت میشیم. اونا دیگه دستشون اومده که اگه بخوان به ما آزاری برسونن چه بلایی سرشون میاد. احتمالا درگیری پیش بیاد، جنگ. بله، کورا همیشه در حال جنگیدنن. بازم اونا رو میکشی؟ اگه مجبور باشم میکشم. غذا رو چیکار کنیم؟ از این به بعد غذا رو ما میگیریم. فکر نمی کنم جرأت داشته باشم بیام اینجا. دست کم تا چند روز دیگه نمیام.
میترسن مبادا تیغه های قیچی گلوشونو پاره کنه. کاش از همون روز اول که به بخش اومدن مقاومت میکرد. البته میترسیدیم. بهتر به بخش برگردیم. باید برای ایجاد امنیت بخش رو سنگربندی کنیم و تخت رو رو هم بذاریم. درست مثل اونا. شاید هم تعدادی از ما مجبور باشیم روی زمین بخوابیم. این خیلی بد میشه. ولی بهتر از اونی که از گرسنگی بمیریم.
بعد غذا نیامد.
کورها زیاد تعجب نکردند چون معمولا غذاها دیر می رسید. روز دوم هم از غذا خبری نشد. روز سوم هرچه داشتند خوردند و دیگر لقمه نانی هم نماند. همسر پزشک با تعدادی از زنها به حیاط رفت و پرسید: چرا غذا نمی دین؟ دو روز غذا نخوردیم. غذای ما چی شده؟ گروهبانی کنار نرده ها آمد و گفت: ارتش مقصر و مسئول نیست. هیچ کی نمیخواد به شما غذا نده. شرف سربازی چنین اجازه‌ای به ما نمیده. اگه غذا نیست به این خاطر که نیاوردن. در ضمن همونجا بمونین و جلوتر نیاین. وگرنه میدونین چه سرنوشتی در انتظارتونه. دستورا تغییری نکردن. در بخش هیاهوی زیادی برپا شد. هر کس چیزی میگفت. اگه غذا نیارن چیکار کنیم؟ فردا غذا میارن. شاید هم پس فردا. یعنی وقتی که دیگه توان حرکت کردن نداشته باشیم. باید بیرون بریم. حتی با آستانه درم نمیرسیم. اگه چشم داشتیم که ما رو به این جهنم نمی آوردن. نمیدونم زندگی بیرون از اینجا چطوریه. شاید اون تبهکارای حرومزاده قضایی به ما بدن. البته اگه داشته باشن. اگر هم داشته باشن به ما نمیدن. قبل از اینکه قضای اونا تموم بشه ما از گرسنگی تلف میشیم. خب چی کار باید بکنیم؟ آنها روی زمین زیر نور زرد کمسو در راهرو میان تخت‌ها زانو زده و پزشک، همسرش و پیرمردی که چشم بند سیاه داشت وسط بقیه نشسته بودند. از هر بخش دو یا سه نفر بودند. یکی از مردها گفت: فقط میدونم اگه رئیس تبهکارها کشته نمیشد به این وضع دچار نمیشدیم. عده‌ای با شنیدن این حرف خوشحال شدند و لبخند زدند. بقیه هم اگر اعتراض نکردند به خاطر شکم خالیشان بود. همان مرد دوباره گفت: باید بدونیم این قتل کار کی بوده. زنهای حاضر قسم خوردند که کار آنها نبوده است. مرد گفت: باید عدالت اجرا بشه و خلافکار به مجازات کارش برسه. کافی مجرم رو بشناسیم، اونو تحویل بدیم و به اونا بگیم مسئول اینه، قضای ما رو بدیم. اگه میدونستیم کار کی بوده. همسر پزشک سرش را پایین انداخت و فکر کرد: درست میگه. اگه کسی تو اینجا از گرسنگی بمیره مقصری جز من نیست. از طرفی اگه بگم من کشتم منو تحویل میدن و میکشن. تحت تأثیر گرسنگی یا فشار روانی دچار سرگیجه شد. دهان باز کرد تا حرفی بزند ولی در همان لحظه کسی دست او را گرفت و فشار داد. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت بود که گفت: هر کی بخواد تسلیم بشه با دستای خودم میکشمش. کسی پرسید: چرا؟ برای اینکه اگه افتخاری در این بیغوله هنوز وجود داره به خاطر جسارت همین قاتل بوده. آفرین به کسی که کفدار رو تو لونش کشت. جسارت درسته ولی افتخار شکم ما رو سیر نمیکنه. هر کس میخوای باش، حرف درستی میزنی. ولی همیشه کسایی بودن که بدون احساس افتخار شکم خودشون رو سیر کردن. با این حال ما تنها اندک آبرویی داریم و باید نشون بدیم که میتونیم برای گرفتن حقمون بجنگیم. میگی چی کار کنیم؟ ما این زنا رو فرستادیم تا بتونیم مثل پا اندازای فرصت طلب شکم خودمون رو سیر کنیم. وقتش رسیدی که مردا رو بفرستیم. البته اگه هنوز مردی باقی مونده باشه. خب تو بگو چی کار باید کرد. ولی قبل از اون باید خودتو معرفی کنی. من از بخش یک سمت راست هستم. خب بفهمین چه کنیم.
خیلی ساده است، میریم غذا برمیداریم با دست خودمون. اونا اسلحه دارن، تا جایی که من میدونم فقط یه تپانچه دارن. به زودی مهماتشون هم تموم میشه. به هر حال به اندازه کافی دارن که چند نفر از ما را بکشن. تعداد بیشتری برای مسائل بی‌ارزش‌تر از این مردن. من که حاضر نیستم بمیرم تا بقیه از زندگی لذت ببرن. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت: تو حاضری کسی جونش رو بده که تو از گرسنگی نمیری؟ مرد جوابی نداد. در آستانه دری که به بخش‌های سمت راست باز می‌شد، زنی به این حرف گوش می‌داد. همان زنی بود که خون به صورتش پاشیده شد و همسر پزشک به او گفت ساکت باشد. همسر پزشک با خود گفت: این بار از اینجا که نشستم نمیتونم به تو بگم ساکت باش و منو معرفی نکن. شک ندارم صدای منو میشناسی. اگه سرنوشت من اینه که کشته بشم، حرف آخرو میزنم. بعد با صدای بلند گفت: پیشنهاد میکنم که نه فقط مردا، بلکه زنهام برن. همسر پزشک منتظر ماند. همه ساکت بودند. ناگهان همون زن فریاد زد: هر جا تو بری منم میام. جوابی قاطع و کوبنده بود. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت لبخندی از سر خوشحالی زد. پزشک دست زنش را گرفت و با صدای بلند پرسید: هنوزم کسی میخواد بدونه چه کسی رئیس کشته؟ یا همه قبول داریم که باید انتقام بگیریم؟ کسی جواب نداد. همسر پزشک گفت: بهتره تا فردا صبر کنیم. اگه سربازا قضا نیاوردن سراغ تبهکارا میریم. ناگهان صدای ضربه‌ای از بلندگو به گوش رسید. بعضی از روزها صدایی از آن در نمی‌آمد. آنها نوار ضبط شده‌ای داشتند که سر ساعت‌های معینی راه می‌افتاد و دستورات را پخش می‌کرد. اینکه چرا گاهی کار نمی‌کرد معلوم نبود. این قضیه مربوط به بیرون آسایشگاه می‌شد، ولی اغلب مشکلاتی جدی ایجاد می‌کرد و باعث می‌شد حساب روزها از دست زندانیان آسایشگاه خارج شود. بعضی از کورها روزها را با اضافه کردن گرهی به نخی حساب می‌کردند. به هر حال دستگاه از کار افتاده یا تنظیم آن به هم ریخته و شاید هم لحیم آن شکسته بود. دنیای کورها نیاز مبرمی به درست کار کردن بلندگو در آن شرایط دشوار داشت. در نهایت در راهروها لحنی تحکم‌آمیز پیچید:
دولت متاسف است که در این شرایط اضطراری مجبور به استفاده از زور شده تا وظایف خود را به درستی انجام بدهد و با همه امکانات از ملت در مقابل بحران کوری که لقب شیطان سفید را به آن دادند مراقبت کند. امروز به همکاری همه شهروندان برای محدود کردن گستره بیماری و از بین بردن ریشه آن نیاز داریم. دولت ناظر بی‌طرف این معضل اجتماعی نیست. گردآوری مبتلایان به این بیماری در مکانی خاص و اسکان افرادی که به نحوی با آنها تماس داشتند در مکان مجاور آن با پیروی از عقل و منطق انجام گرفته است. دولت امیدوار است کسانی که این پیام را می‌شنوند توجه داشته باشند که جداسازی آنها جنبه شخصی ندارد و نشانه همبستگی ملی است. از همه می‌خواهیم به دقت گوش فرا دهند و به دستورات عمل کنند. اول اینکه همه چراغ‌ها روشن می‌مانند. وارسی کلیدهای برق بیهوده است چون کار نمی‌کنند. دوم اینکه ترک بدون مجوز ساختمان مساوی با مرگ است. سوم اینکه در هر بخش یک دستگاه تلفن قرار داده شده تا از طریق آن وسایل نظافت سفارش داده شود. چهارم اینکه هر فرد مسئول شستشوی لباس‌های خودش است و باید این کار را با دست انجام دهد. پنجم اینکه در هر بخش نماینده‌ای انتخاب شود که البته این مورد تنها توصیه است و نه دستور. افراد انتخاب شده باید قوانین و مقررات را اجرا کنند. ششم اینکه روزی سه بار ظرف‌های غذا در همان محل اصلی پیشین تخلیه می‌شود. هفتم اینکه پسمانده غذاها باید سوزانده شود. این امر شامل نه تنها غذا که ظروف هم می‌شود. هشتم اینکه آتش باید در حیات اندرونی روشن شود. نهم اینکه هر فرد مسئول هر نوع خسارتی است که در نتیجه آتش سوزی به ساختمان وارد می شود. دهم اینکه در صورت بروز حریق و گسترش آن چه به عمد چه به طور تصادفی نیروهای آتش نشانی هیچ اقدام و دخالتی نخواهند کرد. یازدهم اینکه افراد داخل آسایشگاه نباید انتظار دخالت از سوی ما در مواردی مثل ایجاد بی‌نظمی، گسترش بیماری و حتی تجاوز و قتل را داشته باشند. دوازدهم اینکه در صورت مرگ هر یک از افراد به هر دلیل، ساکنان آسایشگاه موظف به دفن جسد در حیات هستند و در این مورد انجام هیچ تشریفاتی ضرورت ندارد. 13 این که هر نوع ارتباط میان بیماران و افراد مشکوک به بیماری باید در محل سالن مرکزی انجام شود. 14 این که افراد حاضر در بخش بیماران احتمالی باید به محض کور شدن به بخش کورها بروند. 15 این که این اطلاعیه هر روز به منظور یادآوری و اطلاع افراد تازه وارد تکرار می شود. 2
در همان لحظه برق و صدای بلندگو قطع شد. مرد کوری بی اراده گره دیگری بر تکه نخی زد که در دست داشت. بعد شروع به شمارش گره ها کرد تا روزها را حساب کند. ولی فایده ای نداشت، چون تعدادی از گره ها روی هم خورده بود. گره ها هم کور بودند. همسر پزشک آهسته به شوهرش گفت: چراغ خاموش شد. احتمالا فیوز پریده و اشکال از بیرونه. بد نیست. اینطوری تو هم مثل ما کور شدی. صبر میکنم تا صبح بشه. زن از بخش بیرون رفت، از راه رو گذشت و به حیاط نگاه کرد. آن قسمت از شهر در تاریکی فرو رفته و نورافکن ارتش هم از کار افتاده بود. بعد زنها و مردهای بخش روی پله‌ها جمع شدند. در این جمع تبهکارها که احتمالاً صبحانه می‌خوردند حاضر نبودند. همه منتظر بودند تا کلون دروازه باز شود. صدای ناله لولاهای خشک در نشان می‌داد که به روغنکاری نیاز دارد. بعد از آن معمولاً صدای گروهبان به گوش می‌رسید که می‌گفت: هیچ حرکتی نکنین، هیچ کس جلو نیاد. بعد سربازها ظرف‌های سنگین غذا را روی زمین می‌انداختند و به سرعت عقب می‌رفتند. باز صدای لولاها شنیده و اجازه صادر می‌شد. بیاین بیرون. افراد تا ظهر منتظر ماندند و بعد هم غروب شد. همچنان همه امیدوار به رسیدن غذا بودند. عده‌ای ضعف کردند و حتی به خواب رفتند. و همچنان همسر پزشک به آنها کمک می‌رساند. این زن به همه موارد توجه نشان می‌داد. همه گمان می‌کردند حس ششم او خوب کار می‌کند، همان حسی که به چشم نیازی ندارد. در نهایت پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت: غذا نیامده، ظاهراً قرارم نیست بیاد. بهتره بریم و غذا را از بخش 3 بگیریم. برخلاف گذشته بی‌احتیاطی نکردند. چند نفر را به عنوان جاسوس به بخش 3 فرستادند تا به محض احساس حرکات مشکوک خبر بدهند. همسر پزشک با آنها رفت و با خبرهای ناامید کننده برگشت. اونا در ورودی رو با 4 تا تخت رو هم گذاشتن بستن. کسی پرسید: از کجا فهمیدین 4 تا تخت بوده؟ دست مالیدم و شمردم. کسی متوجه نشد اونجا هستین؟ فکر نمی کنم. خب چیکار باید بکنیم؟ پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت: باید بریم همون تصمیمی رو که گرفتیم اجرا کنیم. یا موفقیت یا مرگ تدریجی. مردی که اول کور شد گفت: اگه بریم زودتر میمیریم. از همین حالا همه مردیم، ولی نمیدونیم ما اصلا برای مردن به دنیا اومدیم. بله، به همین خاطرم گفتم از وقتی به دنیا اومدیم میدونیم بالاخره یه روز میمیریم. دختری که اینک آفتابی داشت گفت: بسته دیگه، مزخرف نگین. کسایی که میخوان برن دست بلند کنن. این اتفاق وقتی میافتد که کسی قبل از باز کردن دهان فکر نکند. وقتی کسی نمیبیند و نمیتواند بشمارد، بلند کردن دست بیفایده است. به هر حال 13 نفر داوطلب شدند و بحث تازه‌ای آغاز شد. برای جلوگیری از نحسی کار باید کسی داوطلبانه انصراف بدهد.
از بخش اول سمت راست پیرمردی که چشم بند سیاه داشت، شاگرد دارو فروش و دختری که عینک آفتابی داشت داوطلب شده بودند. از بخش‌های دیگر هم 9 نفر از مردها و زنی که گفته بود هر جا بروی می آیم حضور داشتند. همه در راه رو به صف در آمده بودند. پزشک بعد از شمارش گفت
17 نفری.
شاگرد دارو فروش گفت
زیاد نیستیم، کاری از پیش نمیبریم. با این چند نفر امکان نداره موفق بشیم.
پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت
خط هجوم باید باریک باشه. این اصطلاح ارتشیه. باید باریک باشه تا بتونیم خودمونو به داخل برسونیم. اگه با تعداد بیشتری بریم همون آستانه در گرفتار میشیم. بله، اونا با گلوله هممونو میکشن.
سلاح مهاجمان جانبرکف میله های فلزی پایه تخت ها بود که به جای نیزه و گرز مورد استفاده قرار می گرفت. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت ادعا می کرد در دوران جوانی دروس نظامی را فرا گرفته است. او پیشنهاد کرد با هم هجوم ببرند تا هم دیگر را به اشتباه نزنند. همچنین باید در سکوت کامل پیش بروند تا از عنصر غافلگیری استفاده کنند. او گفت
کفشا رو در میاریم. اون وقت پیدا کردن کفشا سخت میشه. هر کفشی رو زمین بمونه مال مرده هاست. هرچند در نهایت کسی اونو میپوشه. نمیدونم موضوع کفش و مرده ها رو چرا مطرح کردیم. وقتی به اونا برسیم 6 نفر تخت ها رو به داخل فشار میدن تا بتونیم وارد سالن بشیم. در اون صورت باید اسلحه ها رو کنار بذاریم. اسلحه زمانی مفیده که با کسی روبرو بشیم.
پیرمرد گفت نباید پراکنده شیم. جدایی یعنی مرگ. دختری که عینک آفتابی داشت گفت
زنها باید چی کار کنن؟
پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت
تو هم میای؟ ترجیح میدم نیای.
چرا نیام؟
چون هنوز خیلی جوونی. اینجا پیری و جوونی و جنس مطرح نیست. زنها رو فراموش نکنین. فراموش نمیکنیم. اگه یکی از شما زنها میدید و ما رو پیش این بی پدرها میبرد و نوک میله های تخت و زیر گلوی اونا میذاشت، درست مثل همون کاری که اون زن کرد.
همسر پزشک گفت
کار سختیه. کاری رو که یه بار کردن نمیشه تکرار کرد. تازه شاید اون زن همونجا مرده باشه. ما که از اون خبری نداریم.
دختری که عینک آفتابی داشت گفت
زنها دوبار متولد میشن.
6 نفر از جمله پزشک و شاگرد دارو فروش داوطلب کنار زدن تخت ها شدند. همسر پزشک بدون اینکه به شوهر خود بگوید به سرعت به بخش 3 رفت و با دقت اطراف را بررسی کرد. خبری نبود. پیشروی ادامه پیدا کرد. تعدادی از افراد بخش‌های دیگر به هیجان آمدند و در لحظات آخر گروه را همراهی کردند. تعداد آنها دیگر 17 نفر نبود، دست کم 2 برابر شده بود. وقتی مهاجمان به بخش لعنت شده رسیدند، هوا به اندازه‌ای تاریک بود که حتی همسر پزشک هم متوجه نشد که به جای 4 تخت، آستانه در را با 8 تخت سد کردند. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت، با فریاد دستور حمله داد. 6 گور داوطلب هجوم بردند، ولی تخت‌ها تکان نخوردند. عده‌ای حمله می‌بردند و نعره می‌زدند و عده‌ای دفاع می‌کردند و عربده می‌کشیدند. کسانی که بیرون بودند چون موفق نشدند تخت‌ها را کنار بزنند، با کمک افراد تازه وارد دوباره فشار آوردند. این بار تخت‌ها کمی تکان خورد. ناگهان 3 گلوله شلیک شد. 2 نفر زخمی شدند و روی زمین افتادند. بقیه با عجله عقب نشینی کردند. همسر پزشک پرسید:
خب چیکار باید بکنیم؟ 2 نفر از افراد ما کف راهرو افتادند.
کسی از او نپرسید از کجا می داند 2 نفر مجروح شدند. مگر 3 گلوله شلیک نشده بود.
پزشک گفت باید به اونا کمک کنیم. این کار خطرناکه، اگه اونا بفهمن کسی اونجاست بازم شلیک می کنن.
پزشک گفت
باید بریم، من آمادم.
همسر پزشک گفت
منم میام. اگه سینه‌خیز بریم با خطر کمتری روبرو میشیم. مهم اینه که اونا رو زود پیدا کنیم قبل از اینکه تبهکارا فرصت واکنش داشته باشن.
زنی که گفته بود هر جا بروید من هم میایم گفت
منم حاضرم.
4 داوطلب سینه‌خیز پیش رفتند. 2 زن در وسط بودند و مردها در طرفین آنها. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت فکر تازه‌ای کرد که احتمالاً از ابتکار حمله او بهتر بود.
قرار شد همه بخش‌ها هیاهو و سر و صدا کنند تا صدای حرکت سینه‌خیز داوطلبان به گوش تبهکارها نرسد. چند دقیقه بعد ناجیان به مقصد رسیدند. قبل از پیدا کردن زخمی‌ها با خون زیادی روبرو شدند که پیک اجل بود. همسر پزشک گفت:
او خدای من، این همه خون.
در نهایت به زخمی‌ها رسیدند. کورهای بخش‌های دیگر عجیب هیاهو می‌کردند. همسر پزشک و پیرمردی که چشم بند سیاه داشت یکی از زخمی‌ها را گرفتند. پزشک هم با کمک زن دیگر زخمی دیگر را گرفت. تلاش کردند آنها را از تیررس خارج کنند، ولی کار آسانی نبود. ناگهان گلوله دیگری شلیک شد، ولی این بار به کسی نخورد. ناجیان می‌خواستند زخمی‌ها را بلند کنند، ولی نتوانستند و تنها موفق شدند آنها را روی زمین بکشند. هنوز از زخم‌ها خون می‌ریخت. بعد از رسیدن به سالن بزرگ از ادامه پیشروی باز ماندند. در واقع دیگر توان پیشروی نداشتند. تبهکاران بعد از مرگ فجیع رئیس خود روحیه نظم و انضباط و اطاعت را از دست داده بودند. اشتباه بزرگ حسابدار کور این بود که گمان می‌کرد اگر تپانچه داشته باشد قدرت را در دست خواهد گرفت، در حالی که چنین نشد. در این حال هر بار که شلیک می‌کرد بخشی از قدرتش را از دست می‌داد. به این فکر می‌کرد که اگر مهماتش تمام شود چه باید بکند. همسر پزشک احساس کرد دیگر لزومی ندارد به کور بودن تظاهر کند. می‌توانست به آنها بگوید زخمی‌ها مرده‌اند. شاگرد داروفروش یکی از آنها بود. ترجیح می‌داد آنها را بر زبان بیاورد. اگر کسی می‌پرسید از کجا می‌دانی، جواب ساده‌ای می‌داد: من می‌بینم. بعضی ها می‌دانستند و ساکت بودند. عده‌ای هم دودل بودند که دیگر یقین پیدا کرده بودند. با کمک همسر پزشک جنازه ها را به حیاط بردند. پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت: به بخش برگردیم و تا فردا صبر کنیم. ساعتی گذشت. ماه بالا آمد. گرسنگی و وحشت خواب را می‌رماند. در بخش همه بیدار بودند. البته نه تنها به دلیل گرسنگی یا هیجان ناشی از نبرد، بلکه همه بیتابی می کردند. کسی جرأت نداشت به راه رو برود. زنی وارد بخش دوم از سمت راست شد. میان وسایل خود وسیله ای را که می خواست پیدا کرد و در دست فشرد. انگار می خواهد آن را از دید افراد نامحرمی که در آنجا حضور دارند پنهان کند. این زن ناگهان به یاد آورده بود که فندکی همراه دارد. زن بدون اینکه حرفی بزند و با کسی وداع کند بیرون رفت. از راهروی متروک گذشت، از آستانه در بخش یک رد شد. راهرو را پشت سر گذاشت، به جناح دیگر ساختمان رسید. راهرو دیگری را رد کرد که مقصد در انتهای آن قرار داشت. به خط مستقیم می رفت و اشتباه نمی کرد. صداهایی را می شنید که او را می خواند و از تبهکارهای بخش آخر بود که می خندیدند. سرخوشانه عربده می کشیدند و پیروزی خود را جشن می گرفتند. زن در آستانه ورودی بخش سوم زانو زد. درست در کنار تخت ها دست دراز کرد و ملافه ها و رو تختی ها را کمی پایین کشید. هنوز به یاد داشت چطور فندک را با شعله زیاد روشن کند. تیغه تیز خنجر نور شباهت زیادی به تیغه تیز و براق قیچی داشت. از تخت بالایی شروع کرد. شعله آتش ملافه های کثیف را فرا گرفت. نوبت تخت های بعدی رسید. زن بوی سوختگی موهای خودش را هم احساس می کرد. نمی خواست خودش را قربانی کند. آمده بود آتش بزند. صدای فریاد تبهکارها را می شنید. با عجله زیر تخت اول رفت و باز هم فندک را روشن کرد. تشک به آتش کشیده شد، ولی خودش هم آتش کرد. آتش به سرعت به همه تخت ها سرایت کرد. تبهکارها با عجله با آب اندکی که در اختیار داشتند در صدد خاموش کردن آتش برآمدند، ولی فایده‌ای نداشت. با عجله خودشان را به پنجره رساندند. آتش آنجا را هم بلید. شدت گرما باعث شد شیشه های پنجره شکسته شود و بر زمین بریزد. هوای تازه وارد بخش شد و بر شعله ها دمید. بر یاد خشم و هراس، درد و رنج به گوش می‌رسید. زنی که فندک را روشن کرد مدتی بود که دیگر حرکتی نمی‌کرد. کورها وحشت زده در راهروهای دود گرفته می دویدند و فریاد می زدند:
آتش! آتش!
مثل روز روشن است که ساختمان های مثل یتیم خانه، بیمارستان و تیمارستان چقدر بد طراحی شده. تخت ها
با میله‌های فلزی نکتیز این ساختمان‌ها تله‌های مرزبارند. یک بخش 40 نفره فقط یک در خروجی داشت، که البته این مسئله در مورد فقط یک بخش، آن هم بخش 3، یعنی محل اقامت تبهکاران، باعث خوشحالی می‌شد. آتش این بخش را کاملاً ویران کرده بود. بسیاری از ساکنان آن سوختند و تعدادی هم زیر دست و پا ماندند، به زمین افتادند و میان تخت‌ها گرفتار شدند. تعدادی از افراد به حیات داخلی پریده بودند، گریه می کردند و در ذهن جای خود را امن می دانند. در دیگر بخش ها هم اوضاع در هم ریخته بود. ناگهان کسی به یاد آورد که همسر پزشک می تواند ببیند. اون کجاست؟ اون می تونه به ما بگه چه اتفاقی افتاده و کجا باید بریم؟ زن فریاد زد: من اینجام، رفتم پسر لوچو پیدا کنم. پزشک، دختری که اینجا آفتابی داشت، پیر مردی که چشم بند سیاه داشت، مردی که اول کور شد و همسرش، همگی به هم چسبیده بودند. کسی فریاد زد: چرا همه یه جا جمع شدیم و بیرون نمیریم؟ کسی جواب داد: سربازا اونجا نگهبانی میدن. پیر مردی که چشم بند سیاه داشت گفت: اگه با گلوله بمیریم بهتر از اینه که کباب بشیم. همسر پزشک گفت: من میرم با سربازا حرف بزنم، اونا نباید بذارن اینجا جزغاله بشیم، سربازام آدم هست. همه راه باز کردند. همسر پزشک جلو رفت. دود دید او را محدود میکرد، احتمالاً به زودی او هم مثل بقیه کور میشد. ورود به ساحل امکان نداشت. درهایی که به حیات میرسید شکسته بود. کورهایی که به آنجا پناه برده بودند متوجه شدند که در محل امنی نیستند. همسر پزشک سرانجام راهی به ایوان باز کرد. نیمه برهنه بود و اگر سربازها او را می دیدند حیرت می کرد. تنها مهتاب محبتی آسایشگاه را روشن نمی کرد و شعله های سرکش هم به آنجا نور می داد. همسر پزشک فریاد زد: به خاطر خودتون بذارین بیرون بریم، شلیک نکنین. هیچ جوابی نمی‌داد. نورافکن هنوز خاموش بود و هیچ حرکتی دیده نمی شد. همسر پزشک آشفته و دست پاچه دو پله پایین رفت. پزشک پرسید: چه خبر شده؟ زن جوابی نداد. نمیتوانست آنچه را که میبیند باور کند. بقیه پله ها را به سمت دروازه پایین رفت. پسرک لوچ را همچنان دنبال میکشید و شوهرش و بقیه هم دنبال آنها میرفتند. دروازه آنجا نبودند. همه کور شده و رفته بودند. همسر پزشک با صدای بلند اعلام کرد که همه آزاد هستند. سقف سمت راست با صدای هراس‌آوری فرو ریخت. شعله‌های آتش همه جا پخش شد. کورهای حاضر در بخش به طرف حیات دویدند و فریاد کشیدند. عده‌ای زیر دست و پا ماندند، ولی بقیه از دروازه که باز بود به بیرون گریختند.